توی یکی از روزای گرم تیر ماه وسط جنگ ایران و عراق یک کامیون جنازه برمیگرده عقب و اونقدر فشار جنگ روشون زیاد بوده 3 روز در اون کامیون رو باز نمی‌کنن. بعد 3 روز در اون کامیون رو باز می‌کنن و می‌بینن بوی عفونت کل کامیون رو گرفته و چند تایی از جنازه‌ها رو که در میارن میرسن به یه دونشون که 2 تا دستش از مچ قطع بوده و نصف صورتش هم ترکیده بوده. وقتی میخوان بلندش کنن که بیارنش بیرون و از رو پلاک شناساییش کنن میبینن داره خسخس میکنه و نبض داره. این جسد انگار قصد مردن نداشته. آماده ای قصه‌مون رو شروع کنیم؟ وقتتون بخیر. این قسمت 17 راویه و من آرش هستم. این اپیزود 7 آذر ماه 99 منتشر شده. توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم. قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه. 7 به 7 هر ماه میتونید اپیزود جدید ما رو از همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید. این اپیزود پادکست راوی تنها نیست و قرار سریالی باشه. یعنی داستان توی 3 قسمت منتشر میشه. 7 آذر، 22 آذر و 7 دی ماه. قصه‌ای که توی این اپیزود میشنوید خیلی عجیبه. وایسید اصلا بگم چی شد که این قصه پیدا شد. من همیشه تو شبکه‌های اجتماعی راوی اعلام میکنم که اگه قصه‌ای میشناسید و به درد راوی میخوره به من اعلام کنید تا در موردش تحقیق کنم و اگه در توان من هست اون قصه رو توی راوی روایت کنم. 1 و 2 شب بود و سرم تو گوشی بود و داشتم تو اینستاگرام میچرخیدم که یهو دیدم یه پیغام خیلی طولانی برام اومد. تا خواستم برم توش دیدم پشت‌بندش یکی دیگه اومد. گفتم یا خدا این کیه این متن رو ساعت 2 شب فرستاده؟ شروع کردم به خوندن متن و دیدم یه دختر خانومی در مورد زندگی پدرش خیلی خلاصه یه چیزایی گفته. اوائل متن رو که خوندم اونقدر جذب متن شدم که منتظر نموندم و گفتم میتونم با پدرتون صحبت کنم و قصهشون رو روایت کنم و دیگه باقی هماهنگی ها رو انجام دادیم و قصه رو شنیدم و هر چی جزئیات بیشتری میشنیدم بیشتر جذب قصه میشدم. برای این اپیزود حیفم اومد که داستان رو با جزئیات زیاد براتون تعریف نکنم. این قصه اونقدر اتفاقای عجیب و پردرسی توش داره که مجبور شدم انتشارش رو به صورت سریالی انجام بدم. فقط قبل هر چیز، این قصه کاملا واقعی هستش و اگه توش چیزایی میشنوید که با خودتون میگید امکان نداره، همینجا خیالتون راحت کنم که دارید اشتباه میکنید. اگرم دارید این اپیزود رو با بچه‌هاتون گوش میدید، یه لحظه دست نگه دارید. اول خودتون بشنوید، بعدش ببینید اگه اوکی بود بذارید بچه‌هاتون هم بشنون. چون در مورد جنگ و یه سری اتفاقای بعدش صحبت میکنیم ممکنه خشونتش برای بچه‌ها مناسب نباشه. توی این اپیزود قصه پسری رو میشنوید که مرگ همه جوره جلوی پاش زانو زده. قصه پسری که محدودیت و تفاوت براش بی‌معنی بودن و با توجه به اتفاقهای عجیب و غریب سعی کرده مثل همه باشه. اسم واقعی پسر قصه ما سعید هستش. البته اسم تو شناسنامش ابراهیم بوده ولی همه سعید صداش میکردن. همیشه از این ور اون ور میشنویم که یه خواب خوب تأثیرش رو روی خیلی چیزا میذاره. از جمله تقویت سیستم ایمنی بدن، تناسب اندام، بهبود کارکرد مغز و در کل سلامتی ما. یکی از عواملی که کمکمون میکنه خواب خوب داشته باشیم رخت خوابی هستش که توش میخوابیم. اسپانسر این اپیزود پادکست راوی دوواجه. معنی کلمه دوواج رخت خواب هستش. دوواج همون جوری که از اسمش پیداست تولید کننده و عرضه کننده کالای خواب هست. هر چیزی که برای یه خواب خوب نیاز دارید رو دوواج داره. علاوه بر اینها انواع حوله و پارچه هم جدیداً به درخواست مشتریاشون به سایتشون اضافه کردن. کلن همچون خودشون تولید کننده هستن و کارگاه دارن با کمترین سود میفروشن. یه امکان جالبی هم دارن، اینه که میتونید برید تو سایتشون و بهشون سفارش ملافه با سایز و جنس پارچه‌ای که دوست دارید رو بدید و یه هفته‌ای هم تحویل بگیرید. چون خودشون تولید کننده هستن و از جنسشون هم مطمئنن، روی همه محصولاتشون یه کارت گارانتی 30 روزه هم میذارن که اگه محصولشون به هر مشکلی خورد بتونید با خیال راحت محصول رو مرجوع کنید. برای شنونده های پادکست راوی هم یه کد تخفیف با اسم راوی RAVI در نظر گرفتن که تا ششم فروردین 1400 اعتبار داره و میتونید رو هر خریدتون 10% تخفیف بگیرید. خرید بالای 300 هزار تومان هم ارسالش رایگانه. دوواج رو یادتون باشه، چون یه خواب خوب مهمه. پدر سعید کشاورز و دامدار اهل چهارمحال بختیاری شهر بروجن روستای فرادنبه بوده. حواستون باشه دارم در مورد بروجن تو چهارمحال بختیاری صحبت میکنم، نه بروجرد تو لرستان. این اتفاقی که دارم میگم واسه تقریبا 60-70 سال پیشه. پدر سعید یه گوسفندی رو کشته بود و داشت میبرد بده قصابی. قصابی نزدیک قنات بود و باباش که گوسفند رو میبره اونجا چشمش به یه دختری میفته که داشته از قنات آب برمیداشته و لباس میشسته. این دختر خانم جوراب پاش نبوده و پاشنه پاش پیدا بوده. پدر سعید میبینه این دختر خانم خیلی پاهاش سفید و رنگ مروارید هستش. همینجور که داشته با قصاب چک و چونه میزده با خودش میگه خدایا میشه منم یه همسری بگیرم که اینقدر سفید باشه؟ پدر سعید از اون دختر خانم خوشش میاد. لازمه ذکر کنم که پدر سعید نه قیافه یه اون دختر خانم رو دیده بود، نه باهاش هم صحبت شده بود، نمیدونست کیه، نمیدونست اهل کجاست. هیچی. فقط از روی سفیدی پاشنه پا عاشق شده بود. چند سالی میگذره و وقت زنگ گرفتن پدر سعید میشه و مادر و خواهرش میرن برای سعید یه دختری رو انتخاب میکنن و میرن خواستگاری. آره، بازم درست فهمیدید. جلسات آشنایی و دوستی و این چیزا هم جایی نبوده. دو نفر دیگه دختر رو میپسندن و میرن واسه یکی دیگه میگیرنش. خواستگاری از چه خانواده‌ای؟ خانواده‌ای که پدر خانواده به رحمت خدا رفته بود و مادر خانواده هم همسن بابای سعید بود. متوجه شدید دیگه؟ یعنی مادر زن و دوماد همسن بودن و دوماد با عروس 9 سال اختلاف سنی داشت. یعنی مادر زنش تو 9 سالگی اولین بچه‌شو به دنیا آورده بوده. خانواده بابای سعید وقتی مادر زن 18 سالش بوده و بچه 9 سالش بوده میرن برای پدر سعید خواستگاری و این دو نفر رو نامزد همدیگه میکنن. جالبیش هم این بوده که بابای سعید اجازه نداشته تا وقت ازدواج دختر رو ببینه. تو دوران نامزدی بابای سعید میرفته با مادر زنش میشستن قلیون میکشیدن و زنش هم چون اجازه نداشته شوهرش رو ببینه میرفته پشت تاپو قایم میشده تا شوهرش نبینتش رو بره. تاپو چی بوده؟ یه دبه خیلی بزرگ گلی رو تصور کنید که 2 متر ارتفاع داره و از بالا دهانش نزدیک 1 متر هست. بعد هرچی میاد پایین تر بزرگتر و بزرگتر میشه. توی اینا آرد و غلات نگهداری میکردن. از بالا پرش میکردن و از پایین هم از توش چیز میز برمیداشتن. هر خونه 2-3 تا از اینا داشته که توی 5-6 ماه زمستون آرد و غلات و این حرفا توش نگهداری میکردن. عکسش رو توی پیج اینستاگرام راوی میذارم که ببینید. هیچی دیگه، بابای سعید زنش رو ندیده بود و مادر زنش میشست تا صبح قلیون میکشید. این داستان ادامه داشت تا وقتی که بابای سعید بتونه شرایط زندگی رو فراهم کنه که تقریبا تو 13 سالگی همسرش ازدواج میکنن و عروس میره خونه مادر شوهر با 3 تا خواهر شوهر و 1 برادر شوهر و همه کارها میافته رو دوش این دختر 13 ساله. بابا مامان سعید یه بار داشتن با هم صحبت میکردن. بابای سعید از اون دعایی میگه که گفته بود خدایا میشه منم با یه دختر به این سفیدی ازدواج کنم؟ زنش هم بهش میگه من همونی بودم که تو اونجا دیدی و جوراب پام نبود. بعد اینکه اینو میشنوه، اولین و آخرین شرط پدر سعید برای مادرش این بوده که همیشه باید جوراب بپوشه و هیچ کس دیگه نباید پشت پای زنش رو ببینه. Thank you. یه هفته بعد از اینکه ازدواج میکنن، شوهرش که چوپون بود گله رو 6 ماه میبره به یه منطقه گرمسیر و پیش همسرش نمیمونه. گله واسه خودش نبوده و فقط از گله نگهداری میکرده. اوضاع مالیش هم به خاطر یه سری داستانا اصلا خوب نبوده. به خاطر اینکه اوضاع مالیشو بهتر کنه، مجبور میشه اولین زمستون ازدواجشون عروس رو تنها پیش خانواده بذاره و بره. واسه خودم خیلی جالبه این حرفا، اینکه قدیم آدما چه جوری زندگی میکردن. جالب ترش برام اینه که الان آدما با شرایط هزار برابر بهتر از اون قدیما بازم غر میزنن و ناراضین. بروجن یه جورایی بام ایران محسوب میشه. تو زمستون برفای عجیب و غریب زیادی داشت. برف پشت بوم رو که پارو میکردن و میریختن تو کوچه، ارتفاعش تا پشت بوم بالا میومده، در حدی که اگه برای چیزی باید تا خونه همسایه میرفتن، باید توی برف دالون میزدن تا به در خونه همسایه برسن. اگه واسه تون سوال شده که خرید میرفتن یا نه، لازمه بگم اون موقع خرید مثل الان نبود. هر خونه ای حداقل یه گاو شیرده، چند تا گوسفند و چند تا مرغ داشتن که از تخم مرغش استفاده میکردن. با یه تخم مرغ یه پیت 1.5 لیتر نفت میگرفتن از مغازه محلشون. معامله ها علناً کالا به کالا بود. از شیر گاوشون ماست و پنیر درست میکردن و تو تابستونا روزی یه سطل ماست و یه مقدار پنیر میفروختن به مغازه محلشون و به جاش چیزایی که نیاز داشتن رو میگرفتن. واسه زمستون هم که از تاپو استفاده میکردن. واسه حدود 6 ماه همه چیز رو انبار میکردن چون نمیتونستن از خونشون برن بیرون. پدر سعید دامدار بود و 6 ماه سرد سال گله هایی که چوپونشون بود رو میبرد شهرهای گرمسیر برای چرا و برمیگشت. خب به اندازه کافی با شرایط زندگی اون موقع آشنا شدید. سعید قصه ما بچه سوم خانواده بود و تقریبا بعد 5 سال از ازدواج پدر و مادرش، یعنی اسفند 46، 7 ماهه به دنیا اومد. ولی چون داستان زمستون و یخبندون و دالون زدن تا خونه همسایه و اینا بود، نتونستن اسفند برای شناسنامه بگیرن و تو شناسنامه متولد فروردین 47 هستش. سعید 7 ماهه به دنیا اومده بود و وقتی به دنیا میاد خیلی کوچیک و سیاه بوده، برعکس مادرش که رنگ پوستش از پنبه سفید تر بود. بیشتر به باباش رفته بود از لحاظ رنگ پوست. وقتی به دنیا میاد اونقدر کوچیک بوده که مادرش برای غذا دادن به مرغ و خروس و دوشیدن گاو که میرفته تو حیاتشون، سعید رو میذاشته زیر یه سبد و یه سنگ هم میذاشته روی سبد تا حیوانای تو حیاتشون که مار و جغد و گاو و گوسفند و مرغ و الا ماشالله بودن، نیان سبد رو بزنن کنار و سعید رو برش دارن ببرن یا آسیبی بهش برسونن. سعید 4-5 ساله بود که یه بار مادرش داشته نون میپخت و کنار تنور یه کتری گذاشته بود که نفت توش بوده. سعید از خواب بیدار میشه و خیلی تشنش بوده، میره تو مطبخ و میبینه کنار دست مامانش یه کتری هست و مامانش هم مشغول ورز دادن خمیر. با خودش میگه حتما آب دیگه، برمیداره و قلب قلب میخوره و آخرش متوجه میشه دهنش چرب شده. مادرش یهو برمیگرده میبینه این بچه نفت خورده. یکی دو قلب هم نبوده ها، قشنگ 0.5 لیتری نفت خورده بود. اونجا برای اولین بار با مرگ آشنا میشه. مادرش با سختی زیاد میرسونتش درمونگاه شهرشون و معده سعید رو شستشو میدن و برای اولین بار مرگ رو به زانو در میاره. به دنیا اومدن بچه ها تو خانواده سعیدینا شیره به شیره بوده. یعنی بچه اول 1.5 سالش که بوده و هنوز از شیر گرفته نشده بود، بچه بعدی به دنیا میومد. دوران قدیم این یه چیز خیلی معمول بود. امکانات هم مثل الان نبوده که بچه رو پوشک کنن و شیر خشک بدن یا از چند ماه قبل به دنیا آمدن بچه بدونن جنسیتش چیه و چه تاریخی به دنیا میاد. زمان به دنیا آمدن یکی از برادرای سعید که بچه هفتم بوده، اونا دیگه رفته بودن خونه خودشون. مادر سعید میگفته روزی که برادر سعید به دنیا اومده، هوا داشته تاریک میشده که فهمیده بچه میخواد به دنیا بیاد. اینجاشو از زبون خودش میگم. هوا داشت تاریک میشد، گاوم هم ندوشیده بودم. بدو رفتم دم خونه مادرم که یه رب راه بود. بهش گفتم مامان دارم میزام، گاوم هم ندوشیدم، بیا. و دوباره بدو برگشتم. آفتاب که نشست، تا مامانم برسه، بچم رو زاییده بودم، گاوم هم دوشیده بودم. حالا چرا گاو رو باید میدوشید؟ چون اگه یه روز نمیدوشید چیزی نداشت به بچه‌هاش بده بخورن. اگه نمیدوشید و 1% گاوه بد عادت میشد و دیگه شیر نمیداد، بدبخت میشدن. از اون شیری که میدوشیده باید یه مقدار گرم میکرده بده بچه ها بخورن، یه مقدار هم ماست کنه بفروشه که فرداش بتونه وسایل بخره و غذا درست کنه برای بچه هاش. از لحاظ غذا که دیگه هیچی نگم. تو اون زمان بهترین غذاشون نون خونگی بوده با روغن. دیگه میخواستن جشن بگیرن و تغییر محسوسی تو غذاشون ایجاد کنن، شکر هم روی این ترکیب نون و روغن میریختن. فقط هم خانواده سعیدینا اینجوری نبودن ها، همه خانواده هایی که دور و برشون بودن همین وضعیت رو داشتن. اون زمان هنوز قیمت نفت ترقی نکرده بود و اصلاحات زمان شاه صورت نگرفته بود. شاید باورتون نشه ولی دارم از 50-60 سال قبل صحبت میکنم، یعنی تاریخ همین نزدیک. اما این تاریخ، تاریخ جاهاییه که کمتر گفته و شنیده شده. سعید در کل 7 خواهر برادر داشته، یعنی خانوادهشون 8 فرزند داشتن. پدر سعید تا اون دوران همچنان روی گله بقیه کار میکرد و تونسته بود یه پولی جمع کنه، اما خیلی کم بود و به جایی هم نمیرسید. حتی نمیتونست یه گله کوچیک واسه خودش فراهم کنه. تو همون 4-5 سالگی سعید تو زمان شاه اولین زباهن از طریق روس‌ها به ایران وارد میشه و تو زرین شهر اصفهان شروع به فعالیت میکنه. یعنی 55 کیلومتری بروجن، شهر زندگی سعید و خانوادش. پدر سعید به واسطه کشاورزی و کار کردن با ماشین‌های مرتبط، کار کردن با موتورهای انگلیسی رو بلد بوده و اگه به مشکل می‌خوردن و تعمیر نیاز داشتن، بلد بوده تعمیرشون کنه. زباهن اعلامیه استخدام میده. پدر سعید میره واسه استخدام. اون تا کلاس سوم ابتدایی سواد داشته. موقع استخدام ازش میپرسن چی کار بلدی؟ اونم هر چی بلده رو میگه. از کشاورزی، دامداری و تعمیر موتور تراکتور که میگه، میبینن بلده با موتور کار کنه و مفهومش رو میفهمه. به همین خاطر توی بخش آبرسانی زباهن استخدامش میکنن و بعد یه مدت کار ازش آزمون میگیرن و به عنوان تکنسین موتورهای آبکش استخدامش میکنن و حقوق و مزایاش میره بالاتر. کم کم همونجا تو زباهن درسشو میخونه و سیکلشو میگیره. خیلی مشتاق بوده که کار فنی رو بیشتر یاد بگیره و یاد هم گرفت و تونست بعد رفتن روس‌ها از زباهن ایران، دستگاه‌هایی رو که روس‌ها آورده بودن ایران و مونتاژ نکرده بودن رو مونتاژ و راه‌اندازی کنه. سعید و خواهر برادراش تو اوقات فراغتشون یا با حیوانات تو خونه‌شون بازی می‌کردن یا همدیگه رو می‌زدن یا قالی می‌بافتن که سعید همیشه از قالی بافی در می‌رفت و به دو تا کار دیگه می‌پرداخت. اینجاها سعید تقریباً 5 سال و نیم و داداشش 7 ساله بود. وقت مدرسه رفتن داداشش شد. سعید مثل بچه‌های دوقلو همیشه به داداشش وصل بود و هر جا اون می‌رفت سعیدم پشت بندش. مجید داداش بزرگتر سعیده که تو ادامه قصه خیلی در موردش میشنوید. مجید رفت مدرسه و سعیدم باش میرفت و کنارش میشست و درس یاد میگرفت. مدرسه نزدیک قبرستونای قدیمی شهر بود و تفریح سعید و مجید این بود که برن تو این قبرستون و با جمجمه ها و استخونهای توی اونجا بازی کنن. اون قبرستون خیلی قدیمی بود و بر اثر گذر زمان و برف و باد و بارون کم کم ارتفاع خاک کم شده بود و استخونا و جمجمه ها از زیر خاک زده بودن بیرون. تقریبا یه هفته مدرسه می رفت و مستمع آزاد بود. اون یه هفته مدیر نرفته بود مدرسه. بعد یه هفته بچه ها که تو حیات جلوی مدرسه بودن می بینن یکی داره میاد سمت مدرسه با کت و شلوار و کیف سامسونت خیلی خوشتیپ. اون آقا مدیر مدرسه بود. ولی بچه ها واسه این که همدیگر رو بترسونن میگن این دکتر اومده آمپول بزنه. همین که این رو میگن، تنها کسی که میترسه و پا میذاره به فرار سعیده. از مدرسه تا خونهشون رو میدوه و فرار میکنه و بعدش تا 2 سال از ترس آمپول مدرسه نمیره. هر جوری میخواستن بفرستنش مدرسه، سعید جیغ و داد و فرار و گریه رو پیشه میکرده. بعد 2 سال بالاخره میفرستنش مدرسه و همین قضیه باعث میشه سعید 1 سال از لحاظ تحصیلی عقب بیفته و خانوادش هم فکر کنن که سعید خیلی اهل درس خوندن نیست و این بره تو سرشون. از تفریح دیگه شون گفتم که قالی بافی میکردن. تو بچگی سعید خیلی شیطون بود و همیشه از قالی بافی فرار میکرد. پاشو میبستن به دار قالی که فرار نکنه و بشینه کار کنه. واسه اینکه قالیبافی یاد بگیرن تو اون دوران خانواده ها بچه هاشون رو میفرستادن خونه همدیگه که از یکی که یه خورده ناآشنا بود کار یاد بگیرن. سعید رو میفرستادن خونه خالش. خالش هم سعید رو خیلی دوست داشت و زن مهربونی بود. به جای سختگیری به سعید همش قربون صدقش میرفت. اگه سعید کار نمیکرد اصلا هیچی بهش نمیگفت. مادر پدرش دیدن اینجوری نمیشه. این بچه اینجوری کار یاد نمیگیره. تصمیم میگیرن بفرستنش پیش یکی که سعید ازش حساب ببره و کار یاد بگیره. میفرستنش پیش یه خانومی به اسم کفایت که این خانوم خیلی درشت هیکل بوده و بد اخلاق و بسیار هم با جذبه. روز اول سر ظهر وقت ناهار مامان سعید اونو میبره خونه کفایت میذاره. سعید که میرسه میبینه سفره پهن کردن و دارن غذا میخورن. با خودش میگه ایول اومدم اینجا غذا میخورم و بازی میکنم و میرم خونه. کفایت که سعید رو میبینه به کارگر قالیبافش که حجیه صداش میکردن میگه حجیه ببین سعید چند مرده حلاجه. منظورش این بود تستش کنه ببینه سعید چی بلده. سر زور شروع میکنه به بافتن قالی و تا غروب ولش نکردن و یه لقمه غذا هم بهش ندادن بخوره. سعید هی قالی میبافت، هی برمیگشت به سفره نگاه میکرد که بهش غذا بدن بخوره و حجیه هی به کار میگرفتش. تا غروب یه تک کار کرد و بالاخره حجیه سعید رو تایید کرد. قالیبافی قدیم کار مردونه بود، برعکس الان که جا افتاده خانم‌ها قالیبافی میکنن. این خانم کفایت کلن هم آدم ترسناکی بود. سعید صبح قبل ساعت 8 باید میرسید خونه کفایت تا فوش و کتک نخوره. دیر میرسید تیک بزرگش گوشش بود. بالاخره سعید پیش اون خانم تو مدت 1 سال شد اوستای قالیبافی، یعنی هم میبافت هم نقشه خونی میکرد. یه خورده در مورد قالی بهتون بگم. قالی به صورت متقارنه. موقع بافتن یکی از سمت چپ شروع میکنه و یکی از سمت راست، یا هر دو نفر از وسط شروع میکنن و تو خط خودشون ادامه میدن. چون یه نقش است و یکی نصفشو یه ور میبافه و اون یکی هم نصف دیگهشو یه ور دیگه. دو نفر اصلی برای بافتن هر قالی وجود داره، یکی نقش خان و یکی نقش زن. نقش خان کارش سخت‌تر از نقش زنه. نقش زن یعنی کسی که هر چی نقش خان خوند رو روی دار قالی ببافه. نقش خان کسیه که همزمان که داره نقشه رو میخونه همون نقشه رو هم رو دار قالی میبافه و میاد جلو. نقش خان و نقش زن معمولا طرح اصلی رو میزدن که از زمینه قالی جدا بوده. شاگردهای قالی بافی و کسایی که تازه کار بودن پشت سر نقش خان و نقش زن را میافتادن و زمینه قالی رو با یه تک رنگ میزدن. سعید بعد 1 سال شده بود اوستای نقش خان و هر طرحی رو بهش میدادن میتونست بخونه و بزنه. از پیش کفایت که برمیگشت خونه میرفت به حیوانای تو طویلشون میرسید و علوفه و کاه و آب میداد بهشون. وقتی هم که 8 سالش شد به زور میفرستنش مدرسه و مامان باباش هم که فکر میکردن این قرار نیست درس بخونه، از قبل برای آیندهش فرستاده بودنش قالی بافی یاد بگیره. راجع به برفای عجیب غریب بروژن گفتم که بعضی موقعا برف تا پشت بوم خونشون میرسیده. جالبیش اینه تو اون شرایط هم مدرسه هاشون باز بوده و بچه ها باید با چکمه و هر چیزی که میتونستن خودشونو میپوشوندن و از پشت بوم خونشون روی برفا میومدن از خونه بیرون تا برسن به یه جای هموار و برن مدرسه. برگشتن هم همینطور. به واسطه کار کردن پدرش توی زباهن، اوضاع مالی خانواده‌شون خیلی بهتر شده بود و غذا خوردنشون دیگه فقط در حد برطرف کردن نیازهاشون نبود. میتونستن چیزای فانتزی هم بخرن و بخورن. فانتزی که میگم منظورم اصلا چیزایی که برای ما فانتزی هست نیستا. مثلا کدو سبز. آره، همین کدویی که شبیه خیاره الان همه جا به وفور یافت میشه و خیلی کم میرن سمتش و ازش استفاده میکنن. اون موقع یه سبزیجات فانتزی بوده و هر کسی نمیتونسته بخره. خیلی با کلاس بود. تو اون دوران غذاهای عادی روبه خوبشون اشکنه، کله جوش، تخم مرغ به انواع حالات، شیر داغ کرده‌ای که توش نون تلیت میکردن، تاس کباب و یه سری غذای دیگه بود. خوردن خورشت کدو با برنج سوپر لاکچری بود. باباش که برای اولین بار ماهی برده بود خونشون، حتی نمیدونستن چجوری باید بپزنش. دفعه اول مادرش ماهی رو توی زودپز انداخت و پخت. خودتون تصور کنید وقتی در زودپز رو باز کردن با چه صحنه حال به همزنی روبرو شدن. تا حالا ماهی ندیده بودن که بدونن چجوری باید درستش کنن و بخورنش. بعدن پدرش از همکاراش پرسیده که ماهی رو چجوری باید خورد و گفتن چی کار باید بکنن. بعد این داستانا انقلاب شده بود و بابای سعید هم تونسته بود با پسندازش یه گله گوسفند بخره و سعید و مجید هم وظیفه چوپونی این گله رو داشتن. تو اون زمان شرکت زباهن به کارمنداش پیشنهاد داده بود توی فولادشهر بهشون خونه بدن و تو طولانی مدت از حقوقشون کم کنن. اگه قبول میکردن باید زندگی تو بروجن رو بیخیال میشدن و میرفتن فولادشهر زندگی کنن. مامان سعید با باباش میشینن فکر میکنن و میگن فولادشهر جای دختر تربیت کردن نیست. چون خانواده مذهبی بودن و هنوز نمیتونستن زندگی آدمهای شهری رو درک کنن. به خاطر همین موضوع از رفتن به فولادشهر و اصفهان منصرف میشن. یه نکته جالبی که من تو مصاحبه این قصه فهمیدم و قبلش نمیدونستم این بود که تا 2 سال بعد از انقلاب مردم ایران پوشششون مثل زمان شاه بوده و هر کسی هر جوری که دوست داشته لباس میپوشیده و رفت آمد میکرده و بعد یه مدتی قانون حجاب اجباری تصویب میشه. توی زمان شاه یه بار فرح میخواسته بیاد بروجن. به هر کدوم از بچه های مدرسه یه مسئولیتی میدن که انجام بدن. به سعید میگن یکی از پلاکارد هایی که روش شعار نوشته بودن رو هم کنه و نگه داره. از صبح این بچه ها رو تو حیات به صف میکنن و به هر کی کارشو میگن و یکی از پلاکارد ها رو هم میدن به سعید. سعید جسته بزرگی نداشته. سر ظهر میشه و سعید گشنه و تشنه. تازه این پلاکارد رو هم گرفته بود و خسته شده بود و چون یه بند هم زیر آفتاب بوده احساس آفتاب زدگی بهش دست میده و با خودش میگه یه دونه اون اگه بره که کسی متوجه نمیشه. وقتی میرسن جایی که باید از فرح استقبال کنن، سعید روی یه پلی وایساده بود که دو طرف جوب رو به هم وصل میکرد. خیلی آروم و طبیعی، جوری که کسی چیزی نفهمه، پلاکارد رو میذاره زیر پل و یه خورده خاک و علف و این چیزا رو هم میریزه روش که کسی پیداش نکنه و فلنگ رو میبنده و میره خونه. فرداش که میره مدرسه میفهمه بچه های مدرسه رفتن لوش دادن و همون سر صبح مدیر صداش میکنه دفترش. بهش میگه پلاکارد کو؟ سعید میگه گذاشتمش پیش شیر و خورشید، همون جایی که گفته بودید. گفت گذاشتیش اونجا؟ برو برش دار بیار. سعید میگه الان که دیگه نیست که برم بیارمش. مدیر میگه فکر کردی من خرم؟ فرم اومده تو ول کردی رفتی؟ این برنامه آبروی مدرسه‌مون بوده و شروع میکنه سعید رو زدن. اول یه چک میزنه و پشتبندش هم یه لگد که سعید از دستش فرار میکنه و میره خونه. با یه داستانای اون موقع اخراج نمیشه. الان بعد انقلاب بود و همین مدیر به دانش آموزا میگه شروع کنید مدرسه رو تمیز کردن. سعید بی حرکت وای میسته سر جاشو جمع نمیخوره. مدیر بهش میگه شیرانی اون آشغالا رو جمع کن. سعید بهش میگه نمیخوام. مدیر میگه بله. سعید میگه برای چی باید جمع کنیم؟ مدرسه مستخدم داره، ما محصلیم، اومدیم درس بخونیم. تا مدیر راه میفته بیاد سمتش که گوششو بکشه و بزنتش، سعید یه سنگ از رو زمین بر میداره و پرت میکنه سمت مدیرشونو ده بود و فرار. همکلاسیاش اومدن بهش گفتن مدیر اخراجت کرده. سعید داستان رو برای باباش گفت و باباش هم گفت غلط کرده گفته تمیز کنید، راست میگی، شما رفتید درس بخونید، آیندتون رو بسازید، نه اینکه کارهای دیگه انجام بدید. باباش همون شب رفت خونه مدیر و چی شد معلوم نیست، ولی سعید روز بعد بدون هیچ مشکلی رفت مدرسه. میگذره و سعید هم روز به روز بزرگتر میشه تا تابستونی که سال بعدش باید میرفت اول راهنمایی. جنگ شروع شده بود. عراق خرمشهر رو گرفته بود و پسرعموش هم رفته بود جنگ، شهید شده بود. تو همون زمان برای پسر عموش مراسم گرفته بودن. به جز پسر عموی سعید چند نفر دیگه هم از محلشون شهید شده بودن و کل محلشون عزادار و غم زده بودن. از همه هم شنیده بود عراقی ها رفتن خرمشهر رو گرفتن، به دخترای خرمشهر تجاوز کردن و اسیر گرفتنشون و خون سعید از شنیدن این حرف رو به جوش اومده بود. سعید خیلی شاکی و غصه دار بود و میخواست بره حق عراقی ها رو کف دستشون بذاره. توی مراسم پسرعموش وسط همون فضا که همه داشتن گریه میکردن، سعید به جای گریه خونش به جوش اومد. کنار باباش نشسته بود و همونجا گفت بابا من میخوام برم جبهه. باباش با تعجب نگاش کرد اما هیچی نگفت. گفت بذار با هم صحبت میکنیم. اینجا جاش نیست. چند روزی گذشت. تو تابستون سعید به کمک داداشش گلهشون رو میبردن چرا. یه روز سعید تنها گوسفندا رو برده بود چرا. هوا داشت تاریک میشد که دید باباش از زباهن برگشته و داره میاد سمت سعید. اومده بود با سعید راجع به حرفی که چند روز قبل بهش گفته بود که میخواد بره جنگ صحبت کنه. باباش پیش سعید موند و حرف زدن تا هوا تاریک شد و راه افتادن که گله رو برگردونن سمت خونشون. تو راه باباش بحث جنگ رو پیش کشید و گفت بابا جان چرا آخه میخوای بری جنگ؟ ببین اگه از مدرسه بدت میاد نمیخواد درس بخونی. اگه قول بدی نری جبهه من این گوسفندا رو میدم برای خودت، تو بمون و گله دار و چوپون شو، زندگیت هم بچرخون. پسرعموت هم درس نخوند و گله دار شده و زندگیشو داره میکنه، تو هم همین کارو بکن. سعید بدون هیچ چون و چرایی میگه باشه، باید بنویسی. باباش میگه یعنی چی؟ سعید میگه باید بنویسی روی کاغذ که این گله واسه منه، اختیارش هم واسه منه، هر کاری بخوام میتونم باش بکنم. اون موقع گله 60-70 تایی گوسفند یه ثروت محسوب میشد براشون و خیلی ارزشمند بود. باباش گفت باشه مینویسم، مشکل نداره، حالا مرد باش و راستشو بگو. بنویسم میخوای با گله چیکار کنی؟ گفت هیچی، میفروشم، پولشو میریزم به حساب صد امام و میرم جبهه. حساب صد امام چی بود؟ حسابی بود که برای مسکن مستضعفین باز کرده بودن و میخواستن با پولی که توی اون جمع میشه برای مردم کم درآمد خونه بسازن. تو زمان جنگ این حساب تغییر کاربری داده بود و گفته بودن هر کسی میتونه به این حساب پول بریزه تا برای رزمنده ها بتونن یه کارایی بکنن. چشمای باباش خون و دود از کلش بلند شد. میخواست سعیدو خفه کنه ولی هیچی نگفت. سعید که فهمید چه خبره از باباش دور شد که باباش بلایی سرش نیاره و با فاصله از همدیگه برگشتن خونه. چند روزی سعید دمپر باباش نشد. آخر هفته بود که پدرش یه بره سر برید و سعید هم داشت کمک باباش میکرد که پوست گوسفند رو بکنن و باباش هم یه چاقو گنده دستش بود. عصبانیت باباش از اتفاق چند روز پیش فروکش کرده بود. وسط کار بودن که باباش گفت پسرم چرا میخوای بری جبهه؟ سعید گفت دوست دارم. باباش بهش میگه آخه چی میخوای دیگه، من گله رو بهت میدم زندگی تو بساز دیگه. سعید میگه نه من باید برم. باباش میگه پسرم عزیز دلم میخوای بری چی کار آخه؟ بری مادرت خون به جگر میشه، تو حداقل فعلا نباید بری. سعید میگه الا و بلا من باید برم جبهه، هر کاری من بکنی میرم، بکشی من میرم. خشم بابای سعید دوباره بالا میاد و خون جلو چشاشو میگیره. سعید که میفهمه اینجوری شده پا میشه فرار کنه. باباش با تیغه پشت چاقو که کلفته و تیز نیست چنان میزنه پشت کمر سعید که سعید میفته رو زمین و همه فکر میکنن مرده. انگار که برق گرفته بودش، نمیتونست نفس بکشه. چند لحظه طول کشید تا به حال خودش بیاد. تو همین حین هم باباش یه شیلنگ آب 1-2 متری رو از سر شیر تو حیاط باز کرده بود و اومده بود بالا سرش. سعید اومد خیز برداره که فرار کنه، باباش سعید و گوشه ی حیاط گیر انداخت و شروع کرد به زدن. مادر سعید اومد که وساطت کنه بگه نزن بچه رو. پدرش از بس عصبانی بود و خون جلو چشاشو گرفته بود، مادرش هم زد و پرتش کرد یه سمت دیگه. سعید دید راه فراری نداره، باباش هم خون جلو چشاشو گرفته و اگه فرار نکنه قبل جبهه جونشو به باباش تسلیم میکنه. تو همین چند لحظه که باباش سرگرم زدن مادرش بود، دید رخت خواب باباش یه خورده اونورتر گوشه ی حیاته. پدرش شبا تو حیات میخوابید و صبحم رخت خوابو جمع میکرد و همونجا یه پارچه مینداخت روش که کثیف نشن. سعید که از شدت بدن درد میدونست نمیتونه از دست باباش فرار کنه، باید یه کاری میکرد که فقط درد کمتری حس کنه. با تمام قدرت تو بدنش دوید و رفت لای پتوها خودشو پیچید. باباش که تو این مدت مادر سعیدو پرت کرده بود یه ور دیگه، رفت بالا سر سعید و هی زور میزد سعیدو از لای پتوها در بیاره. درش هم میآورد ولی تا میومد بزنتش دوباره سعید پتو رو میپیچید دور خودش. چند بار باباش سعی کرد و وقتی دید نمیشه از رو همون پتو شروع کرد زدن، تا جایی که میخورد میزد. 10 دقیقه زد و کم کم دیگه میخواست از کتک زدن دست برداره. سعید اونقدر قد بود و نمیخواست گریه کنه، بینیشو میکشید بالا تا اشکش از درد سرازیر نشه. تا باباش شدت کتک زدن رو کم کرد و میخواست دست بکشه از زدن پسرش، سعید با یه صدایی که توش درد بود و بیشتر داشت ناله میکرد گفت: حالا ببین اگه نرفتم جبهه. باباش که اینو شنید گفت: بچه 13 ساله میخوای بری عراقیا بکشنت؟ اگه قراره بری عراقیا بکشنت، خب خودم میکشمت. اگه قراره بری جنازت نیاد، خودم میکشمت. لاقل جنازتو ببینم، خودم خاکت کنم، بتونم برات مراسم بگیرم. و دوباره شروع کرد به زدن. گریه میکرد و میزد و میگفت: میخوای بری جنازت بر نگرده؟ همینجا خاکت میکنم که هر روز ببینمت. نمیدونم میتونید ببینید عشق رو توی این کتک زدن یا نه. من این کارو تایید نمیکنم، فقط دارم میگم اون پدر داشته عشقش به فرزندش رو اینجوری نشون میداده. دوست نداشته از دستش بده. حاضر بوده گلشو که درآمد حاصل کل زندگیش بوده رو ببخشه به فرزندش، ولی اون سالم پیشش باشه. چون قبول نکرده بود، از یه راه دیگه وارد شد. اونقدر سعید رو کتک زد تا دیگه خسته شد و رفت. نه اینکه دلش به رحم اومده باشه، نه. دیگه نای کتک زدن نداشت. فقط قور میزد و بد و بیرا میگفت به زمین و زمان، تا رفت از خونه بیرون. پدرش از خونه میره بیرون و مادرش و مادر بزرگش و دو تا خواهرش میان 4 دست و پای سعیدو میگیرن و بلندش میکنن ببرن بذارن تو رخت خوابش و به زخماش برسن. سعیدو که میرسونن به رخت خوابش و میذارنش زمین، سعید در حد 3 کلمه چشاشو باز میکنه و میگه: من میرم جبهه. و دوباره چشاشو میبنده. نا نداشت درست نفس بکشه، چه برسه بخواد جم بخوره. تقریبا روز بعد به هوش میاد. دیگه فهمیده بود که نباید جلوی بابا مامانش حرفی از جنگ و جبهه بزنه، ولی با همه دوستاش راجع به این موضوع حرف میزد. با باباش هم قهر بود و هیچ صحبتی نمیکرد. 24 تو بسیج محلشون بود و قایمکی هم میرفت بسیج مرکزی که بفهمه تاریخ اعزام کی هستش و کی میان و از این حرفا. یادتونه دیگه؟ سعید یا ابراهیم 13 سالش بود. اسمش توی شناسنامه ابراهیم بود ولی همه سعید صداش میکردن. کلن همه خانوادهشون 2 تا اسم داشتن. یه اسم شناسنامه ای، یه اسمی که باهاش صدا زده میشدن. مدرسه ها شروع شد و سعید وارد راهنمایی شد. سعید همه ی آمار اعزام و این چیزا رو در آورد، اما بسیج بهش گفتن تو رو نمیبریم، سنت پایینه. نشست با خودش فکر کرد و یه راهی به نظرش اومد. سعید رفت کپی شناسنامه داداشش رو برداشت و با خودکار روی فرهاد خط کشید، نوشت ابراهیم. ابراهیم هم گفتم دیگه، اسم شناسنامه‌ای خودش بود. عکس خودش هم گذاشت جای عکس داداشش و رفت یه کپی هم از اون گرفت و به عنوان کپی شناسنامه خودش گذاشت تو پرونده اعزامش واسه جنگ. البته که فقط همین کار جواب نداد. یه آقای بود توی محلشون به اسم حشمت الله که جبهه بوده و ترکش به پاش خورده و برگردونده بودنش عقب و رفته بود بیمارستان و تازه مرخص شده بود و میخواست برگرده جبهه. این آقا مسئول بسیج محلشون هم بود. سعید بیسچاری داشت از این آقا خواهش میکرد که ببرتش جبهه. حشمت الله خان که میره بسیج مرکزی میبینه پرونده سعید رو رد کردن و میره شروع میکنه با رئیس بسیج اونجا صحبت کردن. بالاخره تو کش و قوس‌های فراوون که بابا این بچه آموزش دیده، تیراندازی بلده، بچه چوپونه، زرنگه، تیز و بوزه و این حرفا، رئیس بسیج مرکزی هم قبول کرده بود اعزامش کنن. حشمت الله ضمانتش رو کرد و کاری کرد که فوتوکپی شناسنامه برادرش رو برای اون در نظر بگیرن و بالاخره اوکی میشه و پرونده سعید رو هم برای اعزام تایید میکنن. حشمت الله واقعا هم راست میگفت. سعید هم تیز و بز بود، هم دل و جرأت داشت. درسته که از آمپول میترسید، ولی تو 5 سالگی با استخونای تو قبرستون بازی میکرد. با اون سنش تو بچگی شب و روز تنها گله میبرد چرا، و تفنگم داشت و تیراندازیش هم خوب بود. به قول خودش تو یه دعوا یه تنه با 5-6 نفر دعوا میکرد، میخورد ولی نمیترسید، بازم دعوا میکرد. هیچی به هیچ کس نگفته بود و بعد 2 ماه روز اعزام رسید. صبح به جای اینکه کیف مدرسهشو برداره، ساکشو جمع میکنه و یواشکی از خونه میزنه بیرون. مادر سعید که داشته خونه رو جمع و جور میکرده میبینه کیف و وسایل مدرسه سعید سر جاش و یه سری از لباساش کم شده. شستش خبردار میشه و با مادرش و خاله افروز که سر قالی بافی سعیدو خیلی دوست داشت را میافتن، میرن سمت بسیج مرکزی و دیدن بله یه سری اتوبوس وایستادن و میخوان اعزامیای جبهه رو بفرستن بره. همین جوری بین اتوبوسا داشتن میچرخدن که یهو مامانش سعیدو پشت یه پنجره میبینه و شروع میکنه به جیغ کشیدن که این بچه از کجا دارید میبریدش، چه کاریه، این نمیفهمه، شما که باید بفهمید، بچه نباید با خودتون ببرید، و داد و بیداد و گریه. حقم داشت، فکر میکرد بچه 13 ساله هیچی بلد نیست، میره اونجا خودشو به کشتن میده. بعدش هم مادر بود، دوست نداشت بچهش بره جنگو از دستش بده. سعید دید خیلی آبروریزی داره میشه که چند تا خانوم اومدن دنبالشو دارن آبرو و غرورشو جلو بقیه له میکنن. داشت از کل اتوبوس و هم محلیاش خجالت میکشید. یه مقدار تحمل کرد. بعد دید همه دارن میگن بیا برو پایین بچه، الان مادر پدرهای ما هم میفهمن و میان دنبال ما. آره درست فهمیدید. یه تعدادی از همسن و سالاش هم بودن و اونا هم به کمک واسطه و این چیزا داشتن اعزام میشدن. البته که سعید کوچیکترین آدم اونجا هم بود. نمیخواست از اتوبوس بره ولی کل اتوبوس ازش خواهش میکردن تا داستان نشده پیاده بشه. پیاده میشه و ساکش هم بر میداره و میده مادرشو برمیگردن خونه. اگه فکر کردید بدون نقشه این کارو کرده اشتباه کردید. میرسه خونه، کتاب دفترشو بر میداره که بره مدرسه. میگن کجا؟ میگه جبهه که نذاشتید برم، دارم میرم مدرسه. مامانش میگه ننه جون آقات داری میری مدرسه؟ میگه آره جون آقام دارم میرم مدرسه. میگه ننه قربونت قسم دایی تقی تو بخور میری مدرسه؟ گفته جون دایی تقی دارم میرم مدرسه. ننه جون خاله افروز میری مدرسه؟ گفته جون خاله افروز میرم مدرسه. قشنگ وقتی قسم جون 5-6 تا از بزرگای خانواده رو خورد که میره مدرسه، مادرش خیالش راحت شد ولی اعتماد نکرد. سعید رفت مدرسه و مادرش هم پشت سرش قایمکی را افتاد. سعید فهمیده بود مامانش دنبالشه، اصلا این جزء برنامهش بود، حدس میزد مامانش میاد که چکش کنه. واسه همین رفت مدرسه و سر کلاس نشست. از پنجره کلاس میدید که مادرش از دور وایساده ببینه سعید میاد بیرون یا نه. نیم ساعتی که گذشت، مادرش که خیالش راحت تر شده بود و اعتمادش هم جلب شده بود، برمیگرده خونه تا به زندگیش برسه. سعید تا میبینه مامانش داره برمیگرده، کتاباشو میده به بغل دستی مدرسه‌ش و میگه غروب 1-2 ساعت بعد از اینکه مدرسه تعطیل شد اینا رو ببر خونه ما بده مامانم. از دم مدرسه تا بسیج که اتوبوس اعزام اونجا وایساده بود رو دوید. در اتوبوس رو باز کرد، مثل فشنگ رفت ته اتوبوس و نشست. حالا دیگه منتظر بود و خدا خدا میکرد که اتوبوس زودتر راه بیفته. عصر شده بود و دوست سعیدم کتابا رو برده بود دم خونه سعیدینا. همزمان با دوست سعید باباش هم از زبان میاد خونه و وقتی میفهمن سعید قالشون گذاشته که بره جنگ، ماشین میگیرن و راه میافتن دنبالش. اول میرن بسیج. اونجا بهشون میگن که آخرین اتوبوس نیم ساعت پیش راه افتاده به سمت پادگان اصفهان. اتوبوس اعزامی سر راه باید دنبال یه پاسدار توی دهی میرفت. اتوبوس رفت تو ده و تو زمانی که اتوبوس تو مسیر رفتن به ده بود، بابا و مامان و خاله و مادر بزرگ سعید هم با تاکسی بکوب با فرض اینکه تو مسیر اتوبوس رو میبینن داشتن میرفتن و خروجی اون ده رو رد میکنن. اتوبوس اعزامی ها بعد برداشتن اون پاسدار برمیگرده به مسیر و میفته پشت سر خانواده سعید با اختلاف نیم ساعت. تاکسی بابا شینا مستقیم میره دم پادگانی که آدرسشو از بسیج محلشون گرفته بودن و میدونستن اعزامی ها میرن اونجا. خودشونو میرسونن به پادگان به امید اینکه اتوبوس رسیده و سعید رو بر میدارن و بر میگردن خونه. بابا سعید به سرباز دم در اونجا میگه من پسرم 13 سالشه، اشتباهی تو اتوبوس اعزامی ها بوده، اومدم برش گردونم، میتونم بیام تو با مسئولتون صحبت کنم؟ سربازی که اونجا بوده میگه ما امروز اصلا اعزامی جدید نداشتیم، اتوبوسی نیومده تو پادگان. باباش کپ میکنه، میگه پس کجا رفتن؟ سربازه میگه نمیدونم، باید از محل اعزامشون بپرسید. میگن از اونجا پرسیدیم گفتن میان اینجا، یعنی دروغ گفتن بهمون. یه ساعتی وای میستن و میبینن نه هیچ خبری نیست. برمیگردن شهرشون که ببینن شاید بسیج محلشون اشتباه بهشون گفته کجا رفتن. غافل از اینکه تا راه میافتن به سمت برگشت به بروجن، اتوبوس اعزامی‌های بروجن وارد پادگان میشه. اتوبوس که رسیده بود و سعید رو دیده بودن، فرمانده‌های اونجا گفتن این بچه رو برگردونید، این معلومه کوچیکه، نباید ببریمش. اولا دردسر میشه برامون، دوما خودش رو کشتن میده. خود سعید میگه بابا امام خمینی گفته این تکلیفه، منم اومدم تکلیفمو انجام بدم. اونا گفتن تکلیف باید رسیده باشی به سنی که بتونی انجام بدی. هی اونا میگفتن، هی سعید میگفته، تا بالاخره همون آقا حشمت الله که تو بسیج پارتیش شده بود میاد اینجا هم پارتیش میشه. حشمت الله میگه من اینو خودم آموزشش دادم، بلده، زبر و زرنگه. بعد یهو میگه سعید بدو تا اون دیوارو ازش برو بالا ببینن آمادگی بدنی داری. سعیدم که انگار این مهمترین آزمون زندگیشه مثل باد میره و میرسه به دیوار و عین گربه از دیوار صاف میره بالا و دوباره میاد پایین و برمیگرده پیش اون فرمانده و حشمت الله خان. کلی حشمت الله مخشونو میزنه و بالاخره راضیشون میکنه که از سنش چشم پوشی و اعزامش کنن. تو پادگان میگن همه سربازا باید واکسن کوزاز بزنن. یادتونه تو بچگی از ترس آمپول با چه سرعتی فرار کرده بود دیگه؟ اما اینجا خیلی راحت واسه اینکه جرأتش رو نشون بده میره واکسن میزنه و هیچ خمی هم به ابروش نمیاره. تو همین زمانا پدر و مادرش برمیگردن از بسیج میپرسن آقا این اتوبوس کجا رفته؟ میگم ما که بهتون گفتیم، دروغ نداریم که بهتون بگیم. قرار بوده سر راه برن دنبال یه پاسدار توی ده. احتمالاً تو مسیر گیر کردن، دیرتر رسیدن. دیگه شب شده بود، مادر پدرش هم نمیتونستن برن اونجا. از اون ورم می دونستن شبونه از پادگان سربازا رو جایی نمی فرستن. بر می گردن خونه و باباش میگه صبح زود میرم دنبالش، برش می گردونم خونه و خودم هم میرم سر کار. کله سرباباش ماشین می گیره و میره اصفهان دم پادگان که سعید رو پیدا کنه. وقتی میرسه میفهمه بعد اینکه اونا رفتن اتوبوس اعزامی ها رسیده پادگان. باباش کلی خواهش و تمنا که اجازه بدن بره تو بچه‌ش رو از بین سربازا پیدا کنه و برش داره و برگرده. اما اجازه نمیدن. میگم بابا اینجا پادگان نظامیه، هر کسی اجازه ورود نداره. بابای سعید میگه من نمیخوام اینجا رو تسخیر کنم، که میخوام گوش پسرمو بگیرم برش گردونم خونه. شما بچه 13 ساله را دادید تو پادگان، منو را نمیدید؟ هر چی میگه راضی نمیشن و میگن اسمشو بگو، ما خودمون پیجش میکنیم و برات پیداش میکنیم. باباش میگه سعید شیرانی. تو پادگان شروع میکنن به پیج کردن اسم سعید شیرانی، ولی سعید که میدونسته احتمالاً باباش اومده دنبالش، اصلا انگار نه انگار که اسمش سعیده. بعد یک ساعت میرن به باباش میگن آقا هیچکی نیست. میگه مگه میشه؟ شما مگه لیستشونو ندارید؟ برید ببینید اسمش تو لیست هست یا نه. اگه هست پس اون توه دیگه. میرن لیستو چک میکنن و میان میگن آقا ما اصلاً هیچ کس به اسم سعید تو لیستمون نیست، چه برسه به سعید شیرانی. شما در جریانید دیگه، تو شناسنامه داداشش اسم شناسنامه‌ای خودش یعنی ابراهیم رو زده بود، چیزی که هیچ کس به اون اسم صداش نمی‌کرد. باباش 1% هم به مغزش خطور نکرد که اسم شناسنامه‌ای پسرش رو بگه. 50 بار دیگه پیچ کردن سعید شیرانی. سعیدم انگار نه انگار خودش هم زده بود به کار کردن و علاف نبود که بیان ببینن بیکاره بپرسن تو کی چی کار می‌کنی، چرا علافی و ببرنش پیش باباش. پدر هی میگه پسرم اون توه، هی اونا میگفتن نه پدر جان اینجا نیست. پدر میگه بذارید برم بگردم پیداش کنم. میگن پادگان نظامی، قانون داره، نمیشه، کجاشو میخوای بگردی، این همه آدم اینجا. کم کم داشت هوا تاریک میشد و نرم نرم هم داشت برف میگرفت. به نگهبان خواهش و تمنا و التماس که تو رو خدا بذار بچه‌مو پیدا کنم. اونا هم میگن ما کاره ای نیستیم، نمیتونیم اجازه بدیم بیای تو. بابا سعید میگه خب یه راهی بذارید جلو پام. یکی از نگهبانا میگه صبح سربازا از در غربی میان بیرون و اعزام میشن به جبهه. برو اونجا وایسا، صبح که اومدن بیرون بچه‌تو پیدا کن و از بین بقیه بکششون بیرون. این تنها راهی بود که جلو پای باباش گذاشتن. برف شدیدتر میشه و پدرش هم میدونست اگه برگرده بروجن با این برفی که داره میاد نمیتونه صبح خودشو برسونه به پادگان و تو راه گیر میکنه. از برفای بروجن که گفته بودم براتون. پدرشون شب میمونه پشت در و منتظر تا صبح. البته که صبح سربازا رو از یه در دیگه میبرن بیرون. ساعت از 8 میگذره و پدر سعید لرزون از سرباز دم در میپرسه چی شد؟ پس چرا سربازا رو نمیفرستن؟ نگهبان میگه یه ربی میشه فرستادنشون. باباش جا میخوره، میگه من از دیشب اینجا وایسادم، کجا فرستادنشون؟ میگه از در شرقی بردنشون. اگه میخوای سری ماشین بگیر برو میرسی بهشون. دوباره تاکسی میگیره و راه میفته که بره سعید رو برگردونه. اما دوباره سر راه اتوبوس میره توی یه راه فرعی که نظامی های یه دهی رو سوار کنه و بابای سعید هم دوباره اتوبوس رو رد میکنه و هر چی میره اتوبوسی پیدا نمیکنه. درد سرتون ندم. ناامید و درب و داغون برمیگرده خونه و پاشو که میذاره تو خونه، تو سن 48 سالگی سکته میکنه و میافته زمین. بابای سعید رو میبرنش بیمارستان و خدا رو شکر سکته رو رد میکنه. سعید 3 ماه نه نامه میداد، نه زنگ میزد، نه هیچی. انگار نه انگار خانواده داشت. بالاخره کتک خورده بود، غرورش شکسته بود، جلو دوستاش مسخره شده بود. به خاطر همین مسائل خیلی از خانواده‌اش شاکی بود. اونا منعش کرده بودن از خواستش. از اون طرف هم مادر و پدرش به هر کسی به هر طریقی میتونستن پیغام پسخام میفرستادن که بگید سعید برامون نامه بفرسته یا زنگمون بزنه. نگرانشیم. سعیدم انگار نه انگار. تازه خجالت هم میکشید که اینقدر مادر و پدرش از هم محلیاش احوالشو میپرسن و پیغام پسخام بهش میدن. پدر و مادرش از هم محلیاشون که از جبهه میومدن مرخصی فهمیده بودن که سعید تو جبهه هست و سالمه. این قضیه خیلی جالبه. هر کسی که از جبهه میومد تا یکی دو روز اول هی خانواده بقیه کسایی که جبهه میرفتن رو میدید و در مورد فرزند اونا بهشون خبر میداد که حالش خوبه، خوب نیست، چه خبره و این حرفا. کل پدر مادرایی که بچه‌هاشون رفته بودن جبهه به همین طریق میتونستن خبری از بچه‌شون بشنون. ایمیل و اس ام اس و ویدیو کال جایی نبوده. جالبیش هم این بود که اگه بچه‌هاشون 1000 تا نامه هم میدادن، بازم چون میدونستن امکان داره خودشون حال واقعیشون رو نگن، میرفتن از همرزماشون میپرسیدن و اگه اونا هم حرف پسراشون تو نامه رو میگفتن، اون موقع خیالشون آروم میشد. 3 ماه سعید موند تو جبهه و اولین عملیاتش عملیات خیبر بود که شرکت کرد. عملیات منظورم چیه؟ هر موقع تو جنگ میخواستن با یه برنامه ریزی قبلی بر اساس اطلاعاتی که از جاهای مختلف رسیده به دشمن حمله و غافلگیرشون کنن، میگفتن میخوان عملیات کنن. تو عملیات همه چیز خیلی مهمه و کسی با کسی شوخی نداره. یه اشتباه کوچیک بکنی تیک بزرگت گوشته و تمام. دیگه تیر و تفنگ شوخی نداره با کسی. آها، اینم بگم، وقتی میگم رفتن جلو، منظورم اینه به خط مرزی که دشمن پشتش هست نزدیک شدن. و وقتی میگم عقب، یعنی از خط مرزی که دشمن پشتش هست دور شدن. به اون خط مرزی خط مقدم هم میگن. کسایی که تو خط مقدم جنگ بودن کمترین ارتباط با پشت خط مقدم رو داشتن و اگه بنا به صلاح دید فرمانده ها لازم بود از عقب تماسی با جلو بگیرن، خیلی کوتاه بود و رمزی. سعید تو سنگر با چند تا از هم محله‌ایاش بود و خیلی جدی داشتن کارهایی که بهشون سپرده بودن رو انجام میدادن. یه موتور میاد دنبالش که بیا سنگر فرماندهی کارت دارن. سعید میگه منو؟ موتوری میگه آره تو رو. میگه باشه. را میفته میره سمت سنگر فرماندهی. وقتی میرسه اونجا میگن بیا مادرت پشت خط جوابشو بده. تا میفهمه مادرش پشت خطه میگه جواب نمیدم و بر میگرده که بره تو سنگر خودشون. اول فرمانده ها اومدن با مهربونی بهش گفتن پسر جان مادرته، نگرانته، ما ازت خواهش میکنیم جواب بده. اما سعید الا و بلا که جواب نمیدم. بعد دیدن این بچه حرف تو گوشش نمیره، دیگه تحکم کردن، گفتن غلط میکنی جواب نمیدی، وظیفته، بهشت زیر پای مادرانه، تو وظیفته، این حرفا نیست که، داری بی انضباطی میکنی و یه سری چیزای دیگه. مادر سعید از بس به همه جا زنگ زده بود و پیگیر شده بود، تونسته بود سعید رو با تلفن بی سیم تو خط مقدم پیدا کنه. اونقدر زنگ زده بود به جاهای مختلف، تلفن رو وصل کرده بودن به بی سیم چی؟ که آقا این تلفن رو بدین به این بچه با مامانش صحبت کنه، فقط ول کنه، خط رو اشغال کرده، ول کنم نیست. اگه حرف نزنه قطع نمیکنه. پیداش کنید بگید بیاد پشت خط. تهران، پادگان کردستان، اهواز، اصفهان، هر جا تلفن داشت زنگ میزد و فهمیده بود که سعید کدوم تیپ، کدوم لشکر و کجا هستش. شماره شون رو گیر آورده بود و زنگ زده بود و پیگیر که صحبت کنه. مادرش به جایی زنگ زده بود که با بی سیم با خط مقدم ارتباط داشتن. تلفن رو چسبونده بودن به بی سیم که سعید از پشت بی سیم حرف بزنه، صداش به تلفن برسه، از تلفن برسه به مامانش. اون موقع هم کیفیت تلفن و دیلی خطا مثل الان نبود و حرف میزدی قشنگ 5-6 ثانیه بعد صدات میرسید. چه برسه که یه بی سیم هم تو این مدار باشه. ببینید یه مادر چقدر میتونه نگران باشه و این همه جا خواهش و تمنا بکنه و چه شرایطی رو پیش رو بیاره که وسط خط مقدم جبهه فرمانده های جنگ نتونن بهش نبگن. بالاخره سعید راضی میشه و شروع میکنه حرف زدن. مادرش داره احوالش رو میپرسه و قربون صدقش میره، ولی پسرش غرورش جریحه دار شده.
من قیلتی شده از چی زنی زدی؟ به من به چند؟ آبرو منم وردی تو؟ این کارا چی میکنی؟ درکی نداشتم از این که مادر یعنی چی؟ نمیفهمیدم اصلا عشق مادری و نگرانی مادرانه و اینا، اصلا حالیم نبود ارتباط عاطفی اینا، نمیفهمیدیم ما که هیچ کدومون نمیفهمیدیم. نه نه هممون یه جوون کله داغ، نمیگم کله داغ نه اینکه فشیمون باشیم یا فلان رحمانا، ولی غیر از اون چیزی که تو ذهنمون ساخته بودیم برای خودمون هیچ چی دیگه برامون مهم نبود. اصلا مثلا زنده موندن یا تیکه تیکه شدن، مجروح شدن، بابای گناه داره، مادر گناه داره، اینا واقعا نمیفهمیدیم مهر و محبت مادری و پدری و این علاقه اونا چی باعث شده این زن دنیا رو به هم بدوزه تا پشت تلفن تو خط میتونه منو پیدا کنه که احوال ما بپرسه. فقط خیالش راحت شد که من زنده حالا تو حالا من اونجا گردن کلوفتی میکنم. آورو ما بردی و من به چم سبک شدم، میتونم فلان شدم، من مرزم دیگه برای خودم بودم، فلانم بهمونه که چرا تو زنگ زده ای که من سبک بشم و آفرون بره. او افتخار باید بکنی مادرت پدرت صاحب کچه در باره دنیا رو به هم دوخته تا عشق و محبت شو به تو نشون بده. احوال رو بپرسه چی از این بالاتر برای بچه، ولی مگه ما میفهمیدیم این چیزها را.
بعد مادرش گوشی و مادر بزرگش گرفته و باهاش صحبت کرده و بهش گفته ننه برگرد بیا بابات سکته کرده. سعید هم گفته خدا شفا بده مگه من دکترم. تمام، تلفن تمام شد و سعید هم غرغر کنان از سنگر فرماندهی میاد بیرون و میره تو سنگر خودشون. بالاخره عملیات رو با موفقیت انجام میدن. شب که میشه یه گروهی رفته بودن نزدیک خط که ببینن عراقی ها خبری ازشون هست یا نه. اونجا هم پر نیزار و آب بود. فرماندهشون یهو برمیگرده سعیدو میبینه میگه وایسا اینجا نگهبانی بده. سعید میگه از چی نگهبانی بدم؟ مثل بید داشت میلرزید از ترس اون محل. بهش میگه از اون جلو عراقیا میان، حواست باشه نیان. میذارنش اونجا و میرن. سعید خیلی ترسیده بود. مثل وقتی که شب گلهشون رو میبرد چرا، شروع میکنه به داد و بیداد و سر و صدا ایجاد کردن تا گرگ و حیوانی سمتش نیاد. دعا دعا میکرد زودتر هوا روشن بشه. برعکس فکر خودش و پدرش که فکر میکردن سعید به خاطر درس نخوندن میره جبهه، تو کل مدتی که تو جبهه بود درس خوند. تو جبهه درس خوندن هم خیلی سخت بود. امتحان میگرفتن بعد نمیذاشتن تقلب کنن نه نمره میدادن. میگفتن شرعاً حرام ما به تو نمره بدیم یا بذاریم تقلب کنی. عملیات که تمام شد سعید برمیگرده شهرشون و خانواده هم ازش استقبال میکنن و اونم خیلی خوب باشون برخورد میکنه و همه چی اوکی بود و هیچ کس هم از اتفاقاتی که افتاده بود حرفی نمیزد. انگار دوریه و اینکه دیدن رفته و برگشته و سالمه کار خودشو کرده بود. اما این دوری سعید از جبهه هم داشت اونو اذیتش میکرد. یک ماه نگذشته بود که خبر رسید دوباره قرار عملیات بشه. دل تو دلش نبود برگرده جبهه. انگار اونجا بیشتر بهش خوش میگذشت. این سری که گفت میخواد بره، مادر پدرش گفتن که نرو، ولی میدونستن میره و کاریش هم نمیشه کرد. با خودشون میگفتن که ما فقط بریم دعا کنیم سالم برگرده. تا قبل اعزام دوم سرباز پیاده تو گردان بود و هر کاری پیش میومد انجام میداد. سری دوم که رفت، گردان ها و یگان ها و واحد ها میومدن از کارشون میگفتن و خودشونو تبلیغ میکردن. بعد هر کسی دوست داشت تو هر گردانی دوست داشت میرفت. زوری نبود و بستگی به علاقهشون میتونستن از بین گزینه‌ها یکی رو انتخاب کنن. مثلا گردان پیاده یه اسلحه دستت و تحت نظر فرماندهت مستقیم میری جنگ. هر کی میومد میگفت چی کار میکنن. یه عالمه واحد مختلف اومدن و خودشونو معرفی کردن و رفتن و سعید با هیچ کدوم حال نکرد. تا چند نفر از واحد تخریب اومدن، خودشونو معرفی کردن، گفتن کار ما اینجوریه، انفجارات داریم، مینکاری داریم، پل منفجر میکنیم، جاده منفجر میکنیم، از اون طرف خونساسازی هم داریم، مین خونسا میکنیم، مسیرهای مینکاری شده رو واسه گردانا خونسا میکنیم که بتونن سالم عبور کنن و آخرش هم گفتن اکثر بچه های ما بروجنی هن. سعید کل حرفای قبلشون رو نشنده گرفت، اما این موضوع که بچه های بروجن اونجان گوشش رو تیز کرد. پرسید چند نفر بروجنی اونجان؟ اونا جواب دادن 90% بچه‌های ما بروجنیان. وقتی گفتن 90% دیگه کاری به چیزی نداشت و رفت و همین واحد تخریب. وقتی حرف از تخریب تو جنگ میشه، من یاد این فیلما میافتم که اکثرا سربازای بیگناه میرفتن رو مین، راه میرفتن تا مینها منفجر بشه و مسیر امن بشه برای بقیه. گفتم یعنی اینجوری مین رو خونسا میکردن؟
با این مفهوم نبوده. این اولا پیازداغش رو زیاد کردن، دوما اینا استثنایی اتفاق میفته، یعنی واقعا آدم های دیوانه ای نبودن یا آدم ها نبودن که از جونشون سیر بشن. این حاصل فیلم های غیر واقعی جنگه. ما همه اون جمهور دوست داشتیم. من به شخصه هیچ وقت به قصد شهید شدن نرفتم، اصلا از لحظه اول نرفته بودم شهید بشم. همیشه هم دلم میخواد زنده بمونم، تلاش هم میکردم زنده بمونم، از کارهای پرخطری هم که جونم رو به خطر مینداخت حذر میکردم، اما از هیچ کارو روش نمیترسیدم. هر جام لازم بود انجامش بدن میدادن، ولی مواظب جونم هم بودن، چون از اون طرف آموزش دیده بودیم که حفظ جون واجبه. کی گفته باید بریم کشته بشیم؟ اگه ما کشته بشیم همون وقتی باید بجنگیم. در بعضی مواقع با بعضی تفکرات سیاسی که انقلاب خون میخواد و فلان میخواد و این حرفا، درخت انقلاب رو آبیاری کنید با خون، اونش آدمای احمد، و در بعضی مواقع که جون گردان در خطر بود، میدونمین زیر تیر و تخریبچی نمیتونست میبر باز کنه. حالا تخریبچی که نمیتونه میبر باز کنه، به صورت طبیعی با سرنیزه بزنه مینا رو پیدا کنه، خونسا کنه، بذاره کنار تا آدم ها از این وسط رد بشن. دو تا سه تا گردان، هر گردانی 300 نفر آدم زیر تیروار مونده. اگر اینجا جون دافدان نکنی، میدون مینا خونسان نکنی، هزار تا آدم میمیره زیر تیروار یا با گوله تانک یا با فلان. آره اینجا بچه هایی بودن که میرفتن رومی، با التماس هم میرفتن، با خواهش هم میرفتن، با دل و جرأت هم میرفتن، میدونستن دارن میرن روی این مینه تیکه تیکه بشن، هزار تیکه بشن، میدونستن معلوم میشن، درد داره، زج داره، اما جون خودش هم مقدمه بر جون هزار تا 200 تا 500 تا آدم دیگه نمیدونست. ضمن اینکه این تخریبچی وظیفه‌اش بود اینا رو ببره تو هر میدونی، باید سالم ببره، چون نباید بذارید ناکشته بشن. اینجا وظیفه شکل بره رو مین تیکه تیکه بشه، بعد اینقدر جا باز بشه یه نفر بعدش بره، 10 تا آدم شاید اینطوری برن تا یه جایی مسیر باز شد که این گره کور باز میشه. در حد رفع تکلیف، در حد باز شدن این گرهه، در حد اینکه 50 تا آدم برن اونجا اونور، این تیروار رو خاموش کنن، این با دشمن درگیر بشن، حواسش رو پرت کنن، 1000 تا آدم اینجا زیر گوله نمونن بمیرن. آره اینطوری بود، نه اینکه اینطوری که اینا نشد بی‌فروا و همینطور بشه بشه کشته نشی، تیکه تیکه نشی و بری بشی. این حماقت یه روشن بود، همه میدونستن و هیچ کسی بالاتر از بیشتر از بچه های جنگ مواظب جونش نبود. شعارهای پشت جنگ که نمیدونم شهید میشیم و چطور میشیم و التماس خدا را میکنیم، نه کسی که علاقه نداشتا، خیلی علاقه داشتن آخر عاقبتشون شهادت بشه. من یادمه میشناختم شهید شاه مرادی جز تر عملیات قمر بنی هاشم فاولانده انسان دلوچور احتار تو عراقی ها چندین بار رفته بود، مثلا برنامه غذایی آشپزخونه عراقی ها را آورده بود، میرفت سر نگهبان ها را میبرید میآورد. آدم اینطوری یه بار زخمی نشده بود، آرزو شهادت بود، اما یه بار تا الان نذاشته بود زخمی بشه، اینقدر مواظب خودش بود. 40 خورده سنش بود، مادرش اصرار که باید دیگه الان ازدواج کنی. گفت خدایا من دارم میرم یه آخری عملیاتی، من دیگه دارم برمیگردم، من تو رو مادرم دیگه نمیتونم بگم نمیام، من یه شرمنده مادر من برمیگردم، اما دلم نمیخواد دیگه برگردم، من میخوام آرزوم شهید شدنه. یه بار در طول این 6 سال 7 سال که تو جنگ زخمی نشده بود رفت آخرین عملیات چه تیکه تیکه چه آورده بوده شهید شد. اینطوری شهادت رو میخواسته این آدم. همه به اتفاق میگن که اگه شاه مراد قرار نبود که بره پیش مادرش و قرار بود جنگ های ادامه بدهد، هرچه آرزوی نمیکرد و از خدا نمیخواست کشته بشه، چون در طول اون همیشه از خدا نخواست کشته بشه. اما دیگه حالا فهمید که دیگه میبارد ارتباطش قطع میشه دیگه. میره زنش میدن، زنش که دارد مورد اونجا گیر میفته، تو رو ننشم دیگه دارشم شهید شده بود خانواده تو، تو رو ننشم دیگه جرات میکنه چی میگه پیرزن پاش لب گوره تماما گو خدای دیگه بسه دیگه، حالا تا حالا میخواستم زنده ببونم دیگه نمیخوام زنده ببونم، نه این که دیگه نمیخوام زنده ببونم بیاد خودشو بکشه دا.
رفت تو گروه تخریبچی ها و آموزش های تخصصی شروع شد برای خونسا کردن مین و مینگذاری. هر چیزی که مربوط به واحد تخریب بود رو آموزش دادن و یه عملیات هم رفتن خط مقدم و برگشتن. بعد اینکه برگشتن عقب برای یه دوره تخصصی بردنشون توی منطقه‌ای که یه دست لباس بهشون دادن به همراه اسلحه و فشنگ و 3 ماه ولشون کردن. باید خودشون غذا تهیه می‌کردن، می‌زدن به پادگان خودی، از خونه‌هایی که برای این کار تدارک دیده بودن سرقت می‌کردن، به خونه‌های مردم می‌زدن، مار و خرگوش و پرنده شکار می‌کردن، می‌خوردن و خلاصه تمرین زنده موندن تو بیابون بود. از تفریحاتشون این بود که صبح تا شب تو کارون شنا کنن و ماهی بگیرن. بعضی وقتا از گشنگی سوسمار می‌زدن و هر چی گیرشون میومد می‌خوردن. لباس و بقیه وسایلی هم که نیاز داشتن رو می‌دزدیدن. فقط برای اینکه 3 ماه آموزش تخصصی رو زنده بمونن. آموزش که چه عرض کنم، تجربه تخصصی. آخرای آموزش سعید با 2 دستش 2 کلاش میگرفت و تیراندازی میکرد و تو خالم میزد. پرنده رو با 1 دست تو هوا میزد و شکار میکرد. مار کلش رو تو بیابون بلند میکرد با تیر میزدش. علاوه بر همه اینا یاد گرفته بودن چجوری ماشین و موتور بدزدن و چجوری قایم بشن و خیلی چیزای دیگه. تو عملیات بدر سعید دیگه تخریبچی حرفه‌ای شده بود. تقریبا 1 سال از اولین باری که رفته بود جبهه میگذشت. یعنی 14 سالش بود. تو این مدت هم هر مدل آموزشی که بگید دیده بود و یه پا کماندو بود واسه خودش. بهشون میگن یه عملیات در پیشه و تو این عملیات باید برن دجله و فرات رو بگیرن. یعنی مرز ایران و عراق رو تا دجله پیش ببرن. این عملیات عجیب بزرگ بود. شما فکر کنید همزمان چندین گردان و لشکر و تیپ عملیات کردن. یه لحظه تعریف گردان و تیپ و لشکر رو بهتون بگم برای کل این زمانی که داریم از جنگ صحبت میکنیم. من ساده میگم و تعریف اصلیش رو اگه میخواید سرچ کنید تو ویکی‌پدیا هست بخونید. پس 2 دقیقه 6 دنگ حواستون رو میخوام. همه این اسما برای نسبت بزرگی گروه های مختلف درست شده. مثلا وقتی میگن گردان یعنی 300 نفر تا 1000 نفر. وقتی میگن تیپ یعنی 1000 نفر تا 5000 نفر. وقتی میگن لشکر یعنی 10000 نفر تا 25000 نفر. حالا هر کدوم این دسته‌بندی‌های بزرگتر از چند تا دسته‌بندی کوچیک‌تر خودش تشکیل شده. مثلا یه لشکر از 2 تا 4 تا تیپ تشکیل شده. خب حالا برگردیم سر قصه. توی این عملیات 10 تا لشکر با هم عملیات کردن. یعنی مینیمم حساب کنیم هر لشکر 10000 نفر، حداقل 100000 نفر تو این عملیات بودن. فکر کنید یه ورزشگاه آزادی به یه جا حمله کنن. بعد تو این عملیات 3 گروه تخریب از 3 لشکر مختلف هم بودن. هدف این عملیات منفجر کردن همزمان 3 پل روی دجله بود. حالا قضیه چی بوده؟ عراقی ها از اون ور دجله از روی پل اومده بودن این ور پل و 10-15 کیلومتری هم پیشروی کرده بودن. فرمانده های ایران میخواستن یه جنگ و سر و صدایی را بندازن. 3 تیم تخریب بدون جلب توجه از عراقی ها ازشون رد بشن و برن پل های پشت سر عراقی ها رو منفجر کنن تا عراقی ها رو این ور پل اسیر کنن و خط مرزی رو دجله قرار بدن. گرفتید چی شد دیگه؟ بین ایرانیا و دجله لشکرای عراقی بودن. فرمانده های ما میخواستن تیم تخریب برن پل‌های پشت عراقی ها رو بتره کنن که عراقی ها نتونن برگردن به منطقه امنشون. پس حمله همه لشکرای ایرانی یه پوشش و حواس پرتی بود برای منفجر کردن پل‌های پشت عراقی ها. این 3 پل که میگم هر کدومشون پلی بود که 7-8 متر عرضشون بود. تخریب هر پل رو مأموریتش رو به یه تیم تخریب جداگونه دادن. این پل‌ها فاصله شون هم خیلی زیاد بود، هم از همدیگه هم از ایرانیا. هر لشکر به جای اینکه تو یه گروه باشن و یه تیکه برن جلو، به 2 بخش تقسیم شدن و جدا جدا از مسیرهای مختلف می‌رفتن تا به یه جا برسن که اگه یکی گیر افتاد و به مشکل خورد و گم شد، اون یکی گروه بره و برسه و کارو تموم کنه. فرماندهشون بهشون گفته بود بچه ها هیچ کس زنده بر نمی گرده. هر کی از این گروه بیاد بیرون آدم ترسوی نیست. نترسید. انصراف بدید و بیایید بیرون. یا برید خونهاتون یا اصلا برید تو گروه هم بجنگید. تأکید میکنم. نمی گفت احتمال داره سالم بر نگردید. می گفت زنده بر نمی گردید. یعنی 100% می میرید. بعد از اینکه اینا رو گفت ازشون خواهش میکرد حداقل یه چاشنی روی این پلا منفجر کنن. یعنی نه امیدی به برگشتن سربازاش داشت، نه امیدی به ترکیدن پولا. همشون گفتن باشه میریم و برگشتی تو کار نیست. با هم خدافزیاشون رو کرده بودن و وصیتاشون هم نوشته بودن که اگه برنگشتن یه چیزایی باشه به خانوادهشون بدن. هر واحد تخریبی که میخواست بره برسه به پل برای تخریب 1 یا 2 گردان، یعنی 600 نفر تا 1000 نفر مواظب این تیم تخریب بودن که چیزیشون نشه. تیمای تخریب تفنگ و اسلحه نداشتن، فقط یه کوله پشتی داشتن که تو اون هم فقط TNT و دینامیت و چاشنی و این وسایلی بود که بتونن یه جا رو منفجر کنن. عملیات ساعت 2 شب شروع میشه. از لشکر سعیدینا 2 گروه اعزام میشن از 2 مسیر مختلف. هدفشون هم تخریب پل جویبر بود. گروه اول فرماندهشون اشتباه مسیر رفته بود و گم شده بودن و چند تایشون رو گروه بعدی که گروه سعیدینا بود پیدا کردن و همراهشون کردن تا برسن به پل. سعیدینا رفتن و رسیدن به پل و پل رو پیدا کردن و پل نه نگهبانی داشت نه محافظی. از مهلکه‌ای که ایرانی ها و عراقی ها با هم داشتن می جنگیدن هم 10 کیلومتری فاصله گرفته بودن و فقط خیلی محو صدای توپ و تیراندازی هاشون می اومد. واحد تخریب شروع کرد مواد منفجره کار گذاشتن که هر چه زودتر تا مشکلی پیش نیامده و عراقیایی که اونور پل بودن هوس نکردن بیان اینور پل، پل رو منفجر کنن و مسیر خاکی گذر کردن از ایران به عراق رو ببندن تا عراقیا از اینجا رونده و از اونجا مونده بشن و اگه خواستن فرار کنن و اسیر نشن مجبور بشن بزنن به دجله. دجله هم 1-2 متر نبوده که. توش هم همه نوع موجودی بود که نظر سالم برسن به اونور رودخونه. گروهشون 6-7 دقیقه مواد منفجره لازم رو کار میذاره و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. همشون که چک کردن و اوکی دادن آقا مواد منفجره آماده است، میبینن یه سگ رفته رو پل. سعید میبینه این سگ ماده است و از سینه هاش مشخص بود که بچه داره و تازه هم به دنیاشون آورده. سعید بچه چوپون بود دیگه. از 2 کیلومتری میتونست این مسائل رو تشخیص بده. شما فکر کنید عملیات به این مهمی؟ کل لشکرای ایرانی منتظر اینن که صدای انفجار پل‌ها رو بشنون تا کار اصلیشون رو شروع کنن و حمله رو قدرت بدن. از اون طرف یه عالمه سر و صدای توپ و تانک و تیراندازی میاد و هر آن احتمال داره عراقی‌ها از اون ور پل اینا رو ببینن و بیان و حمله کنن و نذارن اینا پل رو منفجر کنن. سعیدم میگه این سگ گناه داره، پل رو منفجر نکنید. میبینن سگه وحشت کرده، نمیاد این ور، نمیره اون ور، وایستاده و چش تو چش سعیده. یکی دو دقیقه هر چی ادا اطفار در میارن که سگ بیاد یا بره، انگار نه انگار اگه تیر میزدن احتمالش از اون ور متوجه بشن و داستان بشه. خودشون هم اگه میرفتن سگه رو میآوردن، عراقی ها میدیدنشون و داستان میشد. یه سری از بچه تیمشون میگفتن بهتره کنیم پل رو، یه سری هم میگفتن نه نزنیم. این دو دقیقه اندازه 2 سال براشون گذشت. 1000 جور فکر تو سرشون اومد و رفت. همه ای کسایی که چاشنی داشتن با سعید هم عقیده بودن و میگفتن پل رو نزنیم تا سگه بره یا برگرده. بالاخره بعد چند دقیقه سگه برگشت سمت ایران و از رو پل اومد کنار. هنوز گرد و خاک حاصل از عبور کردنش از پل به زمین نشسته بود که بوم، تا رد شد. همشون با هم چاشنیاشون رو زدن و از 3 تا پایه 2 تا پایه ترکید، ولی یه پایه منفجر نشده بود و سالم سر جاش بود. دیدن اگه این منفجر نشه که فایده نداره، از نو شروع میکنن و دوباره مواد منفجر کار میذارن و پل رو منفجر میکنن. این تیمی که گفته بودن ممکنه برنگردید و حتی شده سینه خیزی چاشنی رو روی این پل منفجر کنید، کارشون رو انجام داده بودن و کلن هم یه مجروح داده بودن. اون یه نفرم یه گلوله دوشیکا سرگردون از دور اومده بود خورده بود تو زانوش. بدشانسی خودش بوده. سعید اینا بر میگردن و از اون طرف هم عراقی ها که دیده بودن ایران عجیب داره بهشون حمله میکنه، فرار رو برقرار ترجیح داده بودن و برگشته بودن که از روی پل جویبر رد بشن و برگردن سمت خودشون که دیدن جا تره و بچه نیست. و اگه میخوان فرار کنن باید بزنن به آب. یه سریاشون با تانک رفتن تو آب، یه سریاشون هم پیاده رفتن و کوسا بهشون حمله کردن و خیلیاشون هم اسیر شدن. هوا که روشن میشه به تیم سعیدینا خبر میدن که اون دوتا پل دیگه منفجر نشده و باید شما برید و منفجرش کنید، وگرنه عملیات به هیچ دردی نمیخوره و با این همه مجروح و کشته ای که دادیم شکست میخوریم. منطقه اطراف پل جویبر که واحد تخریب ایران تخریبش کرده بود دست ایران بود و عراقی ها اونجا نبودن. اما عراقی ها شیشتونگ حواسشون رو جمع دوتا پل دیگه کرده بودن، چون میدونستن این دوتا پل شاهرگ حیاتیشونه. اگه اونا رو از دست بدن راه ارتباطی دیگهی با این ور ندارن و میدونستنم که ایران یکیشو زده و در صدده که دوتای دیگهش رو هم بزنه. از همون جایی که پل رو ترکونده بودن میرن سوار قایق میشن و از یه فاصله 2 کیلومتری با پل حرکت میکنن.
ما رفتیم سوار قایق شدیم، فرض کنید با یه فاصله 2-3 کیلومتری 45 درجه به طرف پل، یه آقای اونجا وایساده بود، بیسیم کولش بود و اینا، هم گفتن معاون فلان لشکره، به ما گفت که اون هلیکوپترها ایرانی هست، اون تانک هم ایرانیه، پل هم دست ماست، شهید باکری هم اون طرفه، بچه هم اونجان منتظر شما برید پل همون فجر کنیم. ما حتی یه دنه کلت هم با خودمون برداشته بودیم، مواد منفجر، چاشنی ها، کوله پشتی ها، همه. در 14 نفر تیممون سوار قایق شدیم، سوار قایق شدیم، قایق ما را برد که یه 500 متر مونده برسیم به پل، کنار رودخونه طرف عراقی ها اون وره رودخونه، دیدیم یه نفر دست داد فلان اینا بیاد کنار، رفتیم دیدیم مهدی واکریه فرمانده کراشون، صدامون زد رفتیم کنار رو داد قال اینا که بس چی اومده کی گفته بیاد، گفتیم بابا اینطور شد به ما، گفتم ما فلانی های همین یه گروه زنده مونه میخوان شما رو نابود کنن، بد بد کردید اومدید برگردید. گفتیم بابا آخه ما الان پولا میزنیم باید میگردیم. گفت خب یه هلیکوپتر عراقیه، اون تانک عراقیه، اینا عراقی هم پول دست عراقی هست، فاگه دست ما بود من اینجا چکار میکردم 500 متر فاصله، نمیتونیم، نتونستیم ما دیشب تالا پولا بگیریم، نمیذارم پولا بگیریم. ما نشستیم کنار رودخونه هر دو 14 نفرمون، گلوله تانک مثل نقل و نواب میزدن تو سرمون، مهدی واکری یا آرپیجی رو کولش، یک کلاس، یک کل کمرش، یک گرده، یک دوربین انداخته بود گردنش، یک بیسیم هم به کولش، 2-3 نفر هم بیشتر نبوده. هم گفت خب حالا که اومدی صبر کنیم بینم من میتونم یک کاری بکنم. یه روستا بغل اون پل بود، هم میرفت تو روستا، نمیشد، عراقیات نیم دایره با تانک محاصره کرده بودن، با گوله تانک نفر میزدن دیگه، اینقدر وحشتناک. شاید یه ساعت و نیم ما اونجا موندیم که اینا یه کاری بکنن. ما حاضر نبودیم بیاییم کنیم، ما اومدیم دیگه بالاخره باید پلا بزنیم و خب میدونیم هم که خطر داریم، میدونیم هم کشته میشیم دیگه، ولی پلا باید بزنیم. ما همینطور که کنار رودخونه سطح آب رو تجسم کن، یه ساحل نیم متری نیم متر از آب ما تو آب چنبات میزدیم پشت این گلا که با سطح یه نیم متر پایین تره، گله میزنه در آقیا، گله تانک مستقیم میزنه، باکری دو نفر دیگه باش، هلیکوپتر هم مرتب راکت میزنه، نمیزنه که به فول نزده. یه لحظه من دیدم که احساس کردم دنیا دور سرمون داره میچرخه، هنوز این گوشه من دارن اون سال تا حالا سود میزنن، یعنی 30 چند سال یه سود قد نشده تو گوشم، کلم سود کشید و دود و وحشتناک صدای دنگ اینطوری کلم صدا میکرد. یه گل تانک مستقیم زده بود کنار ما لب رودخونه، منفجر شد، شاید فاصله 4-5 بود. من یه لحظه گرد و خاک که خوابید برگشم رم بدنم پرخونه. یه بچه بود لطفلا بنایی، همینطور که همه کنار اینجا بودیم تمام سرمون رو گذاشته بودیم رو کمرمون، یکی بدنمون تو آب. گفتم لطفلا من زخمی شدم اما هیچ جام درد نمی کنه. بچه های دست دادم لطفلا همینطور که اون مدیدم نیش تکنه می خوره. بلند شدم میتونی نگاه کنم تو کمرش یه تقریبا یه 20 سانت یه ترکش خیلی وحشتناک، بغل ستون فقراتش دنده‌هاشو خورد کرده رفته تو شکمش، از کمر رفته داخل، تا حال و محال و کلیه و همیشه داغون کرد. اون خونه از اون بود پاشیده بود، منم سرش شاید اگر 5 میل ترکش ای بهتر بود نصف کرده منم برد بود. ناخودآگاه بلند شد، من گفتم بچه ها لطفلا شهید شده. همینطور که نشست بودیم برش گردوندم سرش را گذاشتم تو بغلم که دیگه پشتش به زمین شد، حالا خون و خونابه و اینا ریخ، تو چشم من نگاه کرد یه نفس عمیق کشید اومد یه چیز بگید و نتونست و تموم کرد. داد زدم بچه ها لطفلا شهید شده، گرفتیم 4 دست پاشا یه بار ناخودآگاه همه با هم بلند شدیم. شهید باکری هم عصبانی داد میزد، قرد میزد، فش میداد، نمیدونم چی میگفت ترکی فارسی، ما رو سوار قایق کرد روونمون کرد. یه تخریب چی اونجا تو اون موقعیت، یعنی یه لگ، یعنی یه گردان، یعنی اندازه یه گردان ارزش داشت این تخریب چی. نباید اینا کشته میشدن، یه نفرشون کشته شده خیلی سخت بود برای فهم دلش کرد، اون میفهمید ما یعنی چیم، به چه درد میخوریم. دیگه برگشتیم و قایق سوار کرد ما رو، اومد باکری نرگه نتونستن بمونن. ما همینطور که عرض رودخونه را می اومدیم هلیکوپتر اومد بالا سرمون شروع کرد راکت زدن به طرف ما، ما هم زیگزاگ تو رودخونه. نمیدونم چرا این اشتباه اشتار، اون موقع کسی فکر نمی کرد اشتباهه. شهید باکری نه سوار قایق بعدی شدن، کلن دو تا قایق اونجا بود، یکی ما اومد یک شهید باکری و اون دو نفر سوار قایق شدن، اومدن همین که کنده شدن از ساحل به طرف وسط رودخونه، هلیکوپتر ما 14 تا آدم رها کرد رفت سراغ قایق باکری. 100% مشخص بود که گراش دادن، چون آخه یه قایق پر آدم ها بزنی بیشتر میارزه تا 3 نفر آدم ها بزنی اگه ندونی کیه. برگشت اینقدر مانوف داد بالا سر اینا و اونا اینقدر مانوف دادن وسط این رودخونه تا آخه با راکت زدشون، زد قایقشون رو منفجر کرد و دادن دم آب و رفتن.
اون روز متوجه میشن کسی که فرستاده بودنشون برای اینکه پل بعدی رو منفجر کنن جاسوس بوده و میخواسته تنها تیم تخریبی که مونده بود رو هم نابود کنه. وقتی برگشتن تا 2 روز کل اون منطقه رو با موتور و ماشین میگردن ولی هیچ ردی از اون نفوذی پیدا نمیکنن و 2 تا خبر هم بهشون میرسه. 1. اینکه اون نفوذی رفته عراق و اونجا پناهنده شده. 2. اینکه عملیات ناموفق بوده و هر جایی که گرفته بودن رو عراقی‌ها پس گرفتن و لشکرای ما دارن عقب نشینی میکنن و فرار. فرارا؟ ایرانی‌ها داشتن فرار میکردن به سمت عقب و عراقی‌ها هم پشتشون به کوب داشتن میومدن که برسن بهشون. اول تویوتاها جنازه ها و مجروح ها رو میریختن عقبشون و کسایی هم که سالم بودن خودشونو به هر جایی که میتونستن آویزون میکردن و برمیگشتن عقب. اونقدر که طول مسیر طولانی بود و تعداد مجروح و قربانی زیاد شده بود جنازه ها رو میذاشتن زمین و فقط مجروح ها رو برمیگردوندن. بعد کار به یه جایی رسید که مجروح هایی که فکر میکردن الانا میمیرن رو هم پیاده میکردن و اونایی که امید بیشتری به زنده موندنشون بود رو برمیگردوندن. یعنی از بس وسیله نقلیه نداشتن واسه فرار، اولویتشون این بود که اول زنده ها، بعد اونایی که احتمال زنده موندنشون بیشتره برگردن. واقعا صحنه وحشتناکی بود و بالاخره خودشون رو رسوندن به خطی که قبلا تثبیت کرده بودن و عراقی‌ها تا اونجا میتونستن بیان جلو. عملیات شکست خورده بود و همه سربازا برگشتن تو تیپ‌های خودشون تو مناطق پشت جبهه. یکی دو روزی استراحت کردن و سعید برمیگرده مرخصی. تو این مدت توی جبهه ها اول و دوم راهنماییش رو خونده بود و برگشته بود امتحان سوم راهنماییشو که نهایی بود توی مدرسه خودشون بده. درس خوندنشون تو جبهه مثل مدرسه نبود که همه درس ها تو طول سال پخش میشه. دو ماه سه تا درس رو میخوندن و تموم میکردن و امتحان میدادن و بعد میرفتن سراغ سه تا درس دیگه. یه جورایی مثل دانشگاه. داستان داشت سر امتحان دادناش. ولی امتحانو داد و خدا رو شکر در عین ناباوری خانوادش و مخصوصاً باباش قبول هم شد. تو همین خوشحالی امتحانا بود که خبر رسید قراره دوباره عملیات کنن. سعید دلدلش می شد که زودتر برگرده جبهه و تو عملیات باشه. این سری دیگه نیروی قدیمی محسوب می شد و آموزش های مختلف تخریب چی بودن و کماندویی و اینا دیده بود و خیلی روش حساب می کردن. تو سن 15 سالگی مقطع اول دبیرستان ایران میخواست از رودخونه اروند حمله کنه به سمت عراق و اونجا رو تصاحب کنه. یه توضیح در مورد شرایط اروند بدم. قبل جنگ مردم این ور رود با اون ور رود دوست بودن و وصلت کرده بودن و میرفتن و میومدن و قم و خیش بودن. تو رودخونه ماهیگیری میکردن، زندگیشون تو صلح و صفا بود. اروند حالت مرز نداشت و مردمش اصلا تو دعوای سیاستمدارای دو تا کشور دخالت نمی‌کردن. از قدیم الایام هم دعوای ایران و عراق سر همین اروند بود که عراقی‌ها میگفتن کلش واسه ماست، ایران میگفت نه نصفش مال شماست نصفش مال ما. اروند چون به دهانه خلیج فارس وصل بود بین 6 تا 7 متر جزر و مد داشت. جزر میشه کم شدن ارتفاع آب و حرکت آب به سمت خلیج فارس و مد میشه افزایش ارتفاع آب از خلیج فارس به اروند. اگه یادتونم میره کدوم آب میاد بالا کدوم میره پایین، یادتون باشه وقتی یه عدد رو جزر میگیریم کم میشه، پس آب هم تو حالت جزر ارتفاعش کم میشه. وقتی مد میشد ارتفاع آب 15 تا 16 متر بود و عرض رودخونه نزدیک به 1200 متر یا 1 کیلومتر میشد. یعنی تو حالت مد انواع و اقسام کوسه ها و موجودات دیگه‌ای که تو دریا بودن می اومدن تو اروند. وقتی جزر میشد با سرعت خیلی زیاد و در عرض 10 دقیقه ارتفاع آب 7 متر کم میشد. اکثر کوسه ها و موجوداتی که اومده بودن تو اروند برمیگشتن تو خلیج فارس و عرض رودخونه به کمتر از 500 متر میرسید. واقعا رودخونه وحشتناکی بود. اینجوری هم نبود بگی صبح جزر شب مده ها، نه، تو 24 ساعت روز 4 بار جزر و مد می شد، 2 بار می اومد بالا 2 بار می رفت پایین. بعد عراقی ها سمت خودشون انواع و اقسام سازه های فلزی ساخته بودن و تو آب کار گذاشته بودن که اگه قایقی میره اون سمت به این سازه ها بخوره و سوراخ بشه و زمین گیر بشه. اسم این سازه ها سازه خورشیدی بود. عکسشو تو اینستاگرام راوی میذارم، به اونجا سر بزنید و ببینید. واسه اینکه دستتون بیاد چجوری بوده، شما یه قاصدک رو تصور کنید که بزرگش کردن و همه سرهاش هم آهنی و نوک‌تیزه. این یه مدل سازه بود. یه جاهای تیراهن رو به هم جوش داده بودن و سرش رو بریده بودن و نوک‌تیز می‌کردن و می‌کاشتنشون تو گل که اگه قایقا بهش نزدیک شدن سوراخشون کنه. ایران می‌خواست که از این رود رد بشه و بتونه از این سمت حمله کنه به عراقی‌ها. با توجه به شرایط خیلی عجیب غریب اروند و مانع‌هایی که توی ساحلشون گذاشته بودن، عراقی ها حتی تو کابوساشون هم نمیدیدن ایران بخواد از اونجا حمله کنه. تقریبا غیر ممکن بود که ایران بتونه از اونجا نفوذ کنه. سعید که تخریبچی حرفه‌ای شده بود رو از چند ماه قبل این عملیات به همراه گروهشون فرستاده بودن شمال کشور برای آموزش غواصی. هیچ کس هم به جز یه تیم کوچیک هماهنگ کننده نمیدونست که اینا کیان و کجان و دارن چه آموزشی میبینن. حتی وقتی میخواستن نامه بنویسن برای خانواده‌هاشون، نامه از شمال میرفت به محل خدمتشون و از اونجا برای خانواده‌هاشون ارسال میشد که خانواده‌ها هم متوجه نشن بچه‌هاشون کجان و چی کار میکنن. چون اگه عراقی‌ها میفهمیدن یه گروهی دارن آموزش غواصی میبینن تو ایران، متوجه میشدن که ایران میخواد عملیات آبی انجام بده و حواسشون رو جمع مرزهای آبیشون میکردن. نکته اسفبار این بود که ما از خودمون میترسیدیم که یه موقع کسی چیزی به عراقی‌ها لو نده و برن اونور پناهنده بشن. جاسوس بازی بوده عجیب غریب. چون داشتن آموزش‌هایی رو می‌دیدن که کل یه عملیات به این آموزش‌ها وابسته بود، با توجه به وجود نفوذی‌هایی که قبلاً دیده شده بود، نمی‌تونستن ریسک کنن و ترجیح دادن هیچ کس از این موضوع اطلاعی نداشته باشه. 3 ماه این گروه آموزش غواصی می‌بینن و برمیگردن تو منطقه جنگی که یکی دو بار حالت شبیه سازی اروندرود رو توی رود کارون انجام بدن، بعد سر روز موعود برن توی اروند و عملیات رو شروع کنن. قبلش باید خیالشون راحت میشد که این تیم میتونه این کاری که میخواستن رو انجام بده. نباید بیگدار به آب میزدن. یه منطقه رو مثل ساحل عراقی شبیه سازی کردن با همون سازهای خورشیدی و سیمخاردار و همه چی. سعید و تیمشون شروع کردن بر اساس موانعی که سد راهشون بود ماده منفجره طراحی کردن و ساختن. رو خشکی روی خورشیدیایی که هدفشون بود مواد منفجره نصب می‌کردن تا یاد بگیرن چجوری باید این کار را انجام بدن و 1000 تا سبک سنگین و آزمایش دیگه کردن تا یاد گرفتن چجوری باید این موانع رو از بین ببرن. وقت شبیه سازی بود. سعید با یه لباس غواصی و مواد منفجره و کوله پشتی انفجارات زد به رودخونه و غواصی کرد تا رسید به خط فرضی که توش خورشیدی‌ها رو کار گذاشته بودن. سنگینی آب خیلی نسبت به خشکی کندش کرده بود. بالاخره با هر زحمتی بود اون ماده منفجره‌ای که طراحی کرده بودن رو به اون سازه خورشیدی وصل کرد، چاشنی رو هم کار گذاشت و روشنش کرد و شروع کرد شنا کردن به سمت ساحل. دفعه اولی بود که این کار رو داشتن تست میکردن و اصلا نمیدونستن چه اتفاقی میفته. همینطور که داشت فرار میکرد تا از محل انفجار دور بشه، میبینه یه نیزه 4 متری میاد لباسش رو سوراخ میکنه و از بغلش رد میشه و میره. مانعی رو که منفجر کرده بود یکی از میله هاش بر اثر شدت انفجار با سرعت پرتاب شده بود. اگه حتی 1 درجه زاویهش فرق میکرد، بالاخره یه آسیبی به سعید میرسوند. اما این نیزه فقط لباس سعید رو مثل یه چاقو برش میزن و بدون آسیب زدن به بدن سعید ازش میگذره و میره تای رودخونه. چندین بار به روش‌های مختلف این کار رو تمرین میکنن و بالاخره آماده میشن که عملیات رو شروع کنن. بچه‌های گروه تخریب ماه‌ها برای برداشتن مانع‌ها تمرین کرده بودن و غواصی بلد بودن. ولی متاسفانه سربازایی که باید با تفنگ از این رودخونه عجیب عبور میکردن، خیلی هاشون شنای معمولی رو هم بلد نبودن. عملیات توی تاریکی شب وقتی که ماه پشت ابر بود و تاریکی عجیبی اون منطقه رو گرفته بود شروع میشه. بارون و باد و طوفان سر و صدای مهیبی ایجاد کرده بود و عراقی‌ها نمیتونستن صدای انفجار مانع‌هایی که طراحی کرده بودن رو بشنون و ببینن دسته دسته سرباز از اونور اروندرود داره میاد تو اروند. تیم تخریب شروع میکنه و طبق تمرین هایی که کرده بودن میرن میرسن به مانع هایی که وجود داشت و با موفقیت این مانع ها رو منفجر میکنن و مسیر رو برای ورود سربازا به مرز عراق هموار میکنن. حالا نوبت سربازا بود که باید از این محل عبور میکردن تا وارد خاک عراق بشن. شدت جریان آب زیاد بود و برای اینکه سربازا رو نبره، هر 30-40 نفر رو با تناب به هم می‌بستن تا همدیگر رو نگه دارن و آب نبرتشون. بهشون هم آموزش داده بودن که دستاشون رو باید به همدیگه می‌دادن و تا بیرون اومدن از آب ول نمی‌کردن. خیلی از سربازا با موفقیت این مسیر رو طی می‌کنن و وارد خاک عراق میشن. اما متاسفانه خیلی از سربازا هم اتفاق خوبی براشون نمیافته. یه سریاشون دستاشون از هم باز میشه و تنابشون هم پاره میشه و آب میبرتشون و یه سری دیگر رو هم کوسه ها بهشون حمله میکنن. خلاصه که همین عبور از اروند هم براشون بدون تلفات نبوده. اکثر تیپ و لشکرها با وجود تلفات عبور میکنن و تو تاریکی هوا وارد منطقه فاو میشن و به صورت پیوسته بدون استراحت شروع میکنن به حمله. یعنی تا هر گروه از آب میومد بیرون تناباشون رو باز میکردن و بدون معطلی به دستور فرمانده هاشون طبق برنامه هایی که از قبل داشتن شروع به حمله میکنن و موفق میشن فاو رو به طور کامل در اختیار بگیرن و خط مرزی ایران رو چندین کیلومتر تو خاک عراق پیش ببرن. تو عملیات فاو قرار بود جاده‌ای که عراقی‌ها از اون به فاو دسترسی داشتن رو تخریب کنن که عراقی‌ها نتونن بیان پسش بگیرن. مثل سری قبل برای تیم تخریبی گردان گذاشتن و اونا رو رسوندن به جاده تا جاده رو منفجر کنن. قرار بود با خرجگود یا قیف انفجاری جاده رو منفجر کنن. خرجگود چیه؟ یه بمب مانندی بوده که میذاشتنش رو سطح زمین و وقتی میخواسته منفجر بشه و بترکه تو زمین یه سوراخ بزرگی باز میکرد و خاکهای زیرش رو فشار میداده تو دیواره سوراخی که ایجاد میکرد. اگه سرچ کنید خرجگود عکسش میاد و میتونید ببینید و متوجه شید منظورم چیه. سعید و تیم تخریب قبلا همین کار رو انجام داده بودن ولی سری قبل نه بارون بود نه جاده آسفالت بود. خرجگود رو کار میذارن و منفجر میکنن و یهو میبینن چند تا تیکه آسفالت خیلی بزرگ اندازه یه کمد میره هوا و با سرعت پرت میشه اینور اونور. متاسفانه یکی از این تیکه ها به یکی از بچه های گردانی که همراهشون بوده میخوره و یه تیکه از بدنش آسیب میبینه. بالاخره با همه این شرایط جاده رو منفجر میکنن و برمیگردن عقب. کسی فکرشو نمیکرد اینا بتونن از اروند عبور کنن، چه برسه به این که برن جاده دسترسی به فاو رو هم بتره کنن و خط تثبیت رو 10 کیلومتر تو خاک عراق پیش ببرن. تیم تخریب 10 کیلومتر از اروند تو خاک عراق جلو رفتن، جاده های ارتباطی عراقی ها به جزیره فاو رو ترکوندن و برگشتن عقب. البته باقی نظامی ها موندن تا از اون خط دفاع کنن و نذارن عراقی ها برگردن تو فاو. جاده رو ترکوندن و برگشتن عقب ولی میدونستن که نگهداری از این جزیره خیلی سخته. عراق حسابی کفری شده بود به خاطر از دست دادن این جزیره و همه جوره داشت تلاش میکرد که اونجا رو پس بگیره. تیم تخریب برگشتن عقب نزدیک اروندرود و یه وظیفه برای خودشون گذاشتن که باید هر چی جنازه و مجروح هست رو برگردونن به اون ور اروند تو خاک ایران. گفتن نمیتونیم برگردیم مادر شهید بیاد بگه بچه من کو ما بگیم جا گذاشتیمش. نمیخواستن اتفاقی که تو عملیات پل جویبر رخ داده بود دوباره رخ بده و جنازه ها رو جا بذارن. هی قایق میومد و هر چی جنازه و مجروح بود رو برمیگردوندن به خاک ایران. یکی از فرمانده گردانا سعید رو صدا کرد و گفت یه خبر میخوام بفرستم بره جلو. نمیتونم با بیسیم بگم، باید با موتور بره. میبری؟ سعید میگه آره میبرم. سعید اونجا یه موتور تریل 250 داشت و دست فرمونش هم خیلی خوب بود و از هر جایی رد میشد. فرمانده بهش میگه فلان نقطه که رسیدی یه تپه 4-5 متری تو خط دید عراقی است. اونجا خیلی مواظب باش. نشستن که پرنده اونجا بپره و بزننش. سعید بهش میگه خیالت راحت، من پیغامتو میبرم و جوابشم برمیگردونم. را میفته و به این تپه خاکستری تور میرسه. همزمان با سعید یه تویوتا هم میاد کنارش و هر دو با هم میزنن به این تپه خاکستر تا ازش رد بشن و برن پایین و از دید عراقی ها خارج بشن. تا تویوتا گازشو میگیره که بره بالا و رد بشه از اونجا، سعید هم گازشو میگیره تا با هم دیگه عبور کنن. اینا که شتاب میگیرن و میرسن به بالای اون تپه، عراقی ها یه خمپاره میزنن و صاف میخوره تو کاپوت تویوتا و ماشین منفجر میشه. چیزی که تا اینجا شنیدید اپیزود اول از قصه سریالی سعید شیرانی هستش. امیدوارم که تا اینجا قصه جذبتون کرده باشه و از شنیدنش لذت برده باشید. ادامه این قصه رو میتونید تو اپیزود بعدی پادکست راوی بشنوید. پادکست راوی رو میتونید از طریق همه ی اپلیکیشن های پادگیر، بات تلگرام راوی و ناملیک بشنوید. اگه دوست دارید در مورد این قصه خبرهای تکمیلی بخونید و در جریان عکس‌ها و خبرهای مربوطه به شخصیت‌های قصه‌های راوی باشید، حتماً اینستاگرام ما رو دنبال کنید. خوشحال میشیم ما رو به دوستاتون معرفی کنید و کمکمون کنید که بیشتر شنیده بشیم. برای حمایت مالی از ما هم میتونید به صفحه حامی باشه ما سر بزنید. ممنونیم از دوواج که اسپانسر این اپیزود پادکست راوی بود. تا اپیزود بعدی، فعلاً.